بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر و خواهرای بزرگوارم، آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتونم خداوند متعال و شاکرم. بابت دیر اومدن بنده عذرخواهی میکنم، منتها من مقصر نبودم. از 8:45 کت شلوار پوشیده ایستادم که دوستان بیان دنبال اونها، همجوری 5 دقیقه تا 9:30 همجوری ما رو در واقع علاف کردن. اما با این وجود من از شما عذرخواهی میکنم، شاید بقیه خجالت بکشن. خدمت شما عرض میکنم که این متاسفانه یک رویه شده. دوستانی که تهران جلسات ما رو اومدن با عنوان روایت عهد مستحضر هستن. ما اگه میگیم 9:30 رأس 9:30 شروع میکنیم، میگه من اینکه اتفاق بسیار خاصی افتاد 5 دقیقه 10 دقیقه اینور اومد بشه. خب وقت ما زمانی که میتونیم در مورد پیشرفت و توسعه و این حرفا صحبت بکنیم که از خودمون شروع کنیم، نظر رو به زندگیمون بکشیم. امیرالمومنین فرمودن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. بله سلام ما هم بهشون برسونید. خدمت شما عرض کنم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی من شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم و نظم در اموراتتان. یعنی چی؟ یعنی من خودم به شخصه تقوای افراد رو با نظمشون میسنجم. یعنی یک فردی رو که نظم نداشته باشه تو کاراش با تقوا واقعا نمیدونم و فکر می‌کنم بیشتر یک لافه. و چون اگه صرف نماز خوندن و اینجور چیزا باشه، این سلفیا تا دلتون خواهد همینجوری گرگ دارن نماز بخونن. خب منتها بحثی که وجود داره اینه، اصل من خودم واقعا ناراحت میشم جایی که دوستان منتظر میمونن و علاف میشن. موضوعی هم که انتخاب کردن موضوع خیلی عامیه، یعنی جنگ چیز سبک زندگی زدن، مهدویت زدن، آخر زمان زدن، فکر کنم ازدواج مزه باشم چیزام بود. موضوع خود اسم موضوع هم با این گلی که اینجا گذاشتن و این ریتمی که شما موقع ورود حقیر در سالن گرفتید، بحث اصلا ازدواج 11 و علاوه عشق و اینا خودش خورده بودا رو مشکوک میزنه. منتها ما عرضمون رو مطرح میکنیم در خدمت شما بزرگوارم. ببینید من اصل بحثم پیرامون مهدویت و آخر زمانه و تو اون حوزه میخوام صحبت بکنم براتون، وقتتون رو بگیرم، سرتون رو درد بیارم. و دوست دارم خوب دقت کنید، خوب گوش بکنید نکاتی که عرض میشه خدمتون، نکاتی که حاصل پژوهش‌های ساعت‌ها و بعضن روزها و ماه‌ها پژوهش بوده، ساعت پژوهش بوده، روز پژوهش بوده، ماه پژوهش بوده، بعضن شاید مثلا یک کتاب خونده شده که به یک نتیجه رسیده بشه. شما میتونید اینجا خیلی راحت اون رو به دست بیارید. ببینید عزیزان، بحث پیرامون مهدویت و آخرالزمان یک بحث سمبولیک و یک حرف زیبایی بزنیم، حالا چهار نفر خوششون بیاد کار خودمون رو بکنیم. یعنی بگیم آقا یه امام زمانی هم هست اون طرف، ما هم که زندگی خودمون این طرف میکنیم، فلذا حالا اگر آقا آمد آمد نیومدم که ما که زندگی خودمون رو کنیم. اصلا اینطور نیست. یک مبنای، اگر مبنای بر این قرار گرفت که کسی زندگیش رو بر مبنای آخرالزمان بچینه و بر مبنای مهدویت بچینه، اصلا کل مسیر زندگیش عوض میشه. شاید فعل مشترک انجام بده، اون موقع هم درس بخونه، اون موقع هم غذا بخوره، اون موقع هم ازدواج بکنه، اما تمام اینا یک رنگ و بوی دیگه میگیره. این یک جراحی رو فرض بکنید که او هم شکم ما رو میدره، یک قاتل هم شکم ما رو میدره، اما این کجا و آن کجا، از زمین تا آسمان با هم دیگه متفاوته، هدف متفاوته و حتی خدمت شما عرض بکنم انگیزه ها مختلفه و ما از یکی تشکر میکنیم و کسی دیگه شکایت میکنیم، به یکی دیگه پول میدیم و کسی دیگه پول میگیریم. خب این برمیگرده به اون مسئله. یکی از مشکلات و ضعفایی که امروز تو کشور ما وجود داره، اعتقاد داریم و انتظار داریم ظاهرا برخی از مسئولین ما که جوانای ما به صورت غریزی اینا رو بلد باشن، یعنی انگار که یه آپشن روشون نصب موقع به دنیا اومدن، حالا به سنی خاصی هم که رسیدن این خودش اکتیو میشه و این بعد بفهمه چی به چه. این خیلی خطرناکه. اگر یک نفر با این هدف آشنا نشه، ما بی تعارف میگم محکوم به شکست هستیم. امروز عزیزان بسیاری از معادلات جهانی رو نگاه آخرالزمانی داره رقم میزنه. شاید از نگاه خیلی از شماها، بچه که اقتصاد میخونن، بچه که علی خصوص مثلا علوم سیاسی میخونن، اولین چیزی که مد نظر خیلی ها قرار بگیره بگی امروز معادلات جهانی رو، اون چیزی که کنار هم دیگه میچینه، اصل سود و زیان و اصل سود حداکثری سود و یوتیلیتاریانیسمه. یعنی اینکه همه دارن برای منافعشون میجنگن، همه دنبال پولن و تو آخرالزمان این که حالا پیش بینی هم شده بود توسط اهل بیت که تو آخرالزمان اصالت پول و اصالت سود، حتی قرآن همین رو اشاره کرده، اصالت سود مبنا قرار میگیره و مردم پول در میارن خرج لعب و لعب میکنن. یعنی یه تجارت داری یه طرف، یه لعب و لعب. و همونطور که جلسه قبلی تو دانشگاه آزاد، الان نمیدونم دوستان اونجا بودن یا نبودن، میتونن فیلمشو تهیه کنن، در مورد جاهلیت مدرن صحبت کردم که تو آخر الزمان، زمانی که مدرنیته حوزه حکمرانی خودشه، جاهلیت و نادانی بین مردم بسیار عجیب ساری و جاری میشه و فرهنگ عمومی میشه. بعضن همونطور که در زمان قبل از بعثت پیامبر زنده به گور کردن دختران فرهنگ عمومی بود، کسی بد نمیدونست این مطلب رو. یعنی یه جوری میشه که این جاهلیت بین مردم عمومیت پیدا میکنه. عزیزان، بسیار از اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته مبنای درست است، شاید شما مبنای مثلا کاپیتالیستی و سرمایه دارانه و سرمایه سالارانه بهش نگاه بکنید، اما حقیقت این نیستش. خیلی از اتفاقات تو دنیا داره میفته، شما همیشه از خودتون میپرسید که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ چرا این کشور داره خلاف منافع ملی خودش کار میکنه؟ چرا این کشور، مثلا کشوری که همه جا به نفع منافع ملیش کار کرده، یک شتو حوزه اسرائیل که میرسه خلاف منافع ملیش داره کار میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ مگر چیه؟ چی این پس پرده هستش؟ این نظم نوین جهانی که اینا دارن مثلا میگن چیه؟ اینا که نگاه میکنیم، اینا نگاه آخرالزمانی حاکم. من این مثال چند جا توی سخنرانی‌ها زدم، اینجا دوباره بهتون میگم. ببینید، ما مثلا خیلی معروفه که سال‌هاست که سرمایه‌دارای گردن کلفت دنیا دارن به این فکر میکنن که تنگه برینگ رو از طریق خط ریلی به هم بچسبونن، یعنی دو قاره آمریکا و آسیا رو. قاره آمریکا و آسیا از آن طرف، یعنی قسمتی که روسیه و آلاسکا به هم دیگه میچسبن، بسیار به هم نزدیکه. میگن این سرخپوستایی هم که توی قاره آمریکا بودن احتمالاً اسکیموهایی بودن که از اونجا کوچ کردن و تونستن تنگه برینگ رد شن. قطب خیلی شرایط سختی داره، اما اونا شبیه به این کار تو اروپای شمالی قبلا، آمریکای شمالی قبلا انجام دادن. اگر این اتفاق بیفته، هزینه واردات و صادرات کالا، اصلا هزینه حمل و نقل و توزیع کالا بین این دو قاره بسیار بسیار میاد پایین. یعنی کاری که باید با کشتی انجام میشده خیلی هزینه بر بوده، الان میدونید که بهترین و مقرون به صرفه ترین نوع حمل و نقل، حمل و نقل ریلیه. این کار اونطور میشه انجامش میتونن بدن، اما چرا این کارو نمیکنن یک سوال بزرگه. و بارها اینا هم مثلا اعلام کردن توی کنفرانس هایی که مثل کنفرانس هرتزلیا، کنفرانسی که بیلدربرگ جمع میشن میگیرن و اینا سران اقتصادی دنیا هستن و سیاسی بعضن دنیا، جمع میشن به یک نتایج میرسن و روش میگن اگه ما این کارو انجام بدیم، ایران میشه چهارراه ریلی دنیا. یعنی تمام راه آهن هایی که از این طرف و اون طرف دنیا رد میشه توی ایران به هم گره میخوره و این برای ایران یک درآمد ده ها میلیارد دلاری میاره، ده ها میلیارد دلار برای ایران میاره و ما نمیخوایم ایران توی زمینه تقویت بشه. اون پول داره، نگاه کنید، پول داره، میگه خب چه اهمیتی داره بذار ایران تقویت بشه؟ مگه چیه؟ ایران هم یک کشور مثل بقیه کشورها، اینم دارن حکومت خودشون میکنن، با کسی کار ندارن. برعکس هر جنگی بوده بقیه علیه اینا شروع کردن، با کسی حمله نکردن که. میگن نه، این ایدئولوژی، ایدئولوژی خطرناک. حالا این ایدئولوژی مگه چه مبنایی داره؟ بس ببینید، جایی که میشه هزینه توزیع آورد پایین، پس میشه کالای ارزان‌تر رسون دست مشتری و میشه رقابت‌های سنگین کرد با هم دیگه تو بازار کالا و سرمایه، میبینه یک تصمیم غیر اقتصادی گرفته میشه. چرا علیه منافع خودشون دارن کار میکنن؟ چرا امریکا که بالاخره ابرقدرت دنیاست به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی، هرچند رو به افوله، اما هست، همین الان هست، همین الان ثروتمندترین کشور دنیاست، هنوزم که هنوزه قدرتمندترین کشور دنیا به لحاظ نظامیه، به لحاظ تکنولوژی هم جزو بهترین های دنیا، حتی اول دنیاست، اما چرا امریکا سر یک ماجرای اسرائیل اینجوری گیر میکنه؟ مگه اسرائیل چی داره؟ چرا رئیس جمهورهای امریکا اینقدر از یهودی‌ها و اسرائیل میترسن؟ چرا بیل کلینتون فقط یک انتقاد کوچیک به نحوه عملکرد اسرائیلی‌ها انجام میده در مورد جنگ 33 روزه، اون بلا رو سرش میارن و آبروش رو میبرن؟ چرا اوباما وقتی میکروفونش روشنه داره به نتانیاهو فوش میده، اما وقتی متوجه میشن که چیزی، یعنی از ته دلش نیست، بدش میاد، داره فوش میده، اما سری مجبور میشه میاد عذرخواهی میکنه؟ خب یه جغل کشور با 7 میلیون جمعیت چیه؟ نمیتونن بخورنش، میتونن قورتش بدن. چرا نمیتونن این کار انجام بدن؟ چرا امریکا که سالهاست منتظر تشکیل دو کشوره، دقت بکنید، دو کشور تو اون منطقه، امریکا دوستای عرب زیادی داره، برای اینکه بتونه اونا رو هم راضی نگه داره، خوبه که فلسطینا رو توی کشور عربی چیکار بکنه؟ ساماندهی بکنه. چرا نمیتونه؟ چرا امریکا بارها از اسرائیل میخواد که از کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کنه، از نوار غزه عقب نشینی بکنه، کار نداشته باشن، شهرک سازیاشو متوقف کنه، اما گوش نمیده؟ چرا زمانی که آقای جورج بوش از شارون میخواد که تانک ها تو از کرانه باختری رود اردن عقب بکش، با هزاران ایمیل و نامه ایونجلیستا در امریکا مواجه میشه که از بوش میخوان که ساکت بشه، دهنشو ببنده و دیگه به این مسئله نپردازه. ایونجلیست‌ها کیان که 25% جمعیت امریکا رو در دست گرفتن؟ به لحاظ عقیدتی 25% جمعیت امریکا 90% در انتخابات مشارکت دارن. این یعنی نزدیک به 70-80 میلیون جمعیت امریکایی ایونجلیست هستن. 70-80 میلیون جمعیت ایونجلیست نزدیک، چون اینا جمعیتشون خیلی سریع هم ازدیاد جمعیتی دارن، اصلا ایرادی نداره. اون بچه کارش گریه کردنه، کار منم سخنرانی، کار اینام گوش دادن، همه باید کار خوش درست انجام بدن. یه روزی که از علما میگن یه گوشت رو گذاشته بود توی بیرون تو بالکن، یه گربه اومد برد، بعد با دمپایی زدش، بعد 40 شب احیا گرفت، عذرخواهی از خدا، پوزش از خدا که خدایا گربه ذاتش دزدیدنه، من باید حواسم رو جمع میکردم، نباید این حیوانو میزدمش، من باید حواسم رو جمع میکردم. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. عقرب اگه نیش نزنه باید شک کنیم این عقرب چه جونور چه قاطی کرده. خب حالا دارم اینا رو بهتون میگم و اینا نکاتی که میخوام گوشه ذهن شما باید بشینه تا بفهمید دنیا چیه. عزیزم دنیا رو مسئله آخر الزمانی داره پیش میبره. امروز ایونجلیست‌ها تعیین میکنن تو امریکا که رئیس جمهور بشه. امروز ایونجلیست‌ها تعیین میکنن توی امریکا که مذاکرات با ایران نتیجه بدهد یا ندهد. کنگره امریکا دستشونه. لابی آیپک با اینا بسیار دوسته. لابی آیپک باید بشناسیش تا بفهمی یعنی چی. آیپک یعنی جایی که اگر قانونی رو برای تصویب به کنگره امریکا بفرسته 80% نماینده ها چشم بسته تصویبش میکنن. مارک ادوارد وبر میگفتش که کافی آیپک قانونی رو برای تصویب مجلس ما به کنگره ما بفرسته، مبنی بر اینکه کره چیز رو بفرسته، اصلی رو مثلا مبنی بر اینکه کره زمین صافه، کروی نیست، 80% نماینده های ما تصویبش میکنن. آیپکی که چنان خرمال کرده جامعه امریکایی رو که اصلا امکان رهایی ندارن، واقعا اصلا بعید به نظر میرسه امکان رهایی داشته باشن. تمام نماینده هایی که یعنی 80-90% حداقل میشه نماینده ها، هزینه های تبلیغاتشون آیپک میده، مخالفانشون آیپک براشون میزنه زمین. فقط کافی یه چرت و پرت تو کنگره آمریکا بگن که از دفعه بعد چی بیچارن اینا. چرا؟ چون آیپک از مخالف اینا حمایت خواهد کرد. آیپکی که هم هزینه انتخاباتی رامنی رو میده، هم هزینه انتخاباتی اوباما رو. فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور سر کار بیاد. مهم اینه که سرمایه سالاران صهیونیست و یهودی بتونن به اهداف خودشون برسن. امروز شما میبینید آمریکا با این همه دبدبه کبکب رئیس جمهور آمریکا میخواد با ایران به مصالحه برسه و ماجرای ایران رو حل کنه برای همیشه تو خاورمیانه. نمیتونه. کنگره نمیذاره. چون زیر نظر آیپک داره اداره میشه، نمیذاره. برای چی شما فکر این داستانا پیش میاد؟ اجازه نمیدن. شاید رئیس جمهور میاد میگه آقا این صهیونیست‌ها نمیذارن، صهیونیست‌ها بزنن، تازه فهمیدن یعنی چی. حرفی که ما 7 8 سال داریم داد میزنیم. اصلا امریکا نحوه نزدیک شدن و حل مسئله امریکا اصلا از این طریق نیست. اون یه بحث دیگه است، حالا یک جای دیگه باید تبیین بشه. اینا باید حل بشه عزیز دل من. اینا وقتی دانسته نشه این مشکلات به وجود میاد. مردمی که تو امریکا میریزن تو خیابون میگن 99% ایم، باریکلا 99%، اصلا 99.9%. به من بگو 1% کیه؟ نمیدونن. 1% که سینمای امریکا دستشونه، هالیوود، رسانه های امریکا دستشونه، فاکس نیوزی که صاحبش یهودیه، شما انتظار دارید علیه صهیونیسم بیاد حرف بزنه؟ به سادگی در این شبکه ها، به سادگی در این فیلم ها به مسئولین امریکایی فوش داده میشه. اوباما رو مسخره میکنن، به جورج بوش فوش میدادن، همین الانش هم همینجوریه. منتها مطلقا فقط شما جرأت داری اگه تونستی ببینی یک برنامه در نقد صهیونیسم، همونی که اینا رو خرمال کرده. اینا خوب فهمیدن، دو جا رو در دست گرفتن: یک رسانه، دو پول، اقتصاد. ببینید رسانه یعنی جایی که مخ مردم شستشو میده، مغز مردم رو شستشو میده، یعنی اینا بخوان یه کسی رأی میاره یا رأی نمیاره، نگاه به یک نفر منفی میکنه یا مثبت. از اون طرف پولی که این باید برای انتخاباتش داشته باشه. اصلا امکان نداره خارج از این دو حوزه قدرت در امریکا کسی به قدرت برسه. یک جوری آمریکا رو خرمالش کردن که عمرن نتون نفس بکشه. منتها ما معتقدیم اون اذن الهی وقتی خدا بخواد کار رو انجام بده از تو خونه فرعون موسی بیرون میکشه. از منطقه امن صهیونیستا توی خاورمیانه، ژاندارم امریکا تو منطقه، رفیق موساد و اسرائیل تو منطقه، انقلابی به وجود میاد علیه اینا. ما اینا اعتقاد داریم، منتها من دارم از نگاه اونا تبیین میکنم. شما تا این جریان فکری رو درست حسابی نشناسید نمیتونید مسئله آخر زمانی رو بررسی کنید. از 2000 به بعد عموم فیلم هایی که ساخته شده فیلم آخر زمانیه. فیلم های با محوریت آخر الزمان و مهدویت و اخیراً با این فیلم ورلد وار زد که اومدن اینو ساختن، اصلا به وضوح علاوه بر آخر الزمان و آخر الزمان آمدن با آخر الزمان اسلامی و شیعی پرداختن. حالا نقد این فیلم رو انجام دادم، تو اینترنت هم هست، فایلایی هم که گذاشتم و پخش کردم گذاشتیم تو سایتمون masaf.ir، میتونید صوتشو دانلود کنید، کلیپ‌ها رو هم دانلود کنید با عکس ها. وقتی دارم میگم اسم کلیپو میبرم خودتون متوجه میشید. خب ببینید چطور اینا ورود پیدا میکنه. امروز از این به بعد شما منتظر باشید تو فیلم آخر الزمان اینه که صحبت از منجی و این حرفا نیست. صحبت بله از منجی هست، اما نقطه مقابل منجی و دشمن منجی آنچه که با عنوان آنتی کرایست اینا میشناسن ضد مسیح رو به وضوح خواهید دید با نام مهدی. این خطی نشون. امروز فاکس نیوز تمام توان رسانه‌ای اینها، کتابایی که دارن می‌نویسن، جزواتی که منتشر می‌کنن، مستندی که دارن می‌سازن، آمده تا اثبات بکنه آنتی کرایست و ضد مسیح کسی نیست جز منجی مسلمانان فهو مهدی، و او هم مهدی است. The 12 امام، بارها این لفظ رو تکرار میکنه، The 12 امام، امام دوازده، امام دوازده، امام دوازده. میگن او دوازدهمین نفر بعد از پیامبر است. میدونه دیگه، اهل سنت هم در کتاباشون دارن، در صحیح مسلم به چند طریق نقل شده، خیلی جالبه. صحیح مسلم دیگه یه چیزی تو صحیح این آمد، یعنی تو صحیح بخاری، صحیح مسلم دیگه درسته، بررسی سندی نمیخواد. تو اونجا پیامبر میفهمه بعد از من 12 رجل، قیم، نقیب، خلیفه، میان کلهم من قریش، هر 12 تا از قریشن تا روز قیامت هم اینا هستن و اینا مایه نگاهداری دینن. و جالبتر اینه که قندوزی حنفی که از اهل سنت حنفی بوده دیگه، ایشون میگه کلهم من بنی هاشم، اون 12 نفر از بنی 12مین امامی که اینها پس از معد یا محمد تو کتاباشون دارن که 12 شان عشر نسیم، 12 امام پس از او خواهند آمد و امتی عظیم از وی به وجود خواهد آمد. اینها به وضوح در کتابهاشون از محمد آخر یاد کردن. میگن ما فقط محمد اولی مد نظر، مثل محمد آخری که میدونید حالا گفتن همجه میمه میمدالم تلفظ بشه، نام اصلی حضرت مهدی اینه دیگه، حالا مهدی لقب ایشونه، به وضوح آمده است. این شک و شبهه وجود نره. در تورات از کتاب پیدایش، باب خدمت شما عرض بکنم، بذار من بیارم خودتون ببینید کی بر رفع زهره، این که درست بود که کار همونی که صداش در اومد. هر موقع اومد به منده بگید، میاد و میره. اینم سوخت دیگه، بدبخت بیچاره. اینا از یه جایی خرابکاری کردم و اینا بس بود. نخواه میاد و میره چه فایده داره. آره یه چکی از اونجا بفرمایید. زمان یه بار بکنیم دوباره بزنیم. یه چیز اتصال داره، هی داره قطع وصل میشه. این سیمه زیر یه نگاهی بکنم اینم. حالا تا این دوستتون داره این رو آماده میکنه، من حالا آیهش رو براتون میخونم. توی به وضوح دارن یا تو کتاب نبوید حیلت، در اونجا در مورد محمد آخری صحبت میشه که میاد یک دنیا رو فتح خواهد کرد، حتی غیر از پیشگوی دینیشون، تو پیشگوی عرفانی و صوفی معابانه خودش مثل امثال نوستراداموس باز هم اینا ذکر شده که فردی از میان اعراب برمیخیزه با عصای آهنینش میاد اروپا رو فتح میکنه. همه اینا رو اینا دارن، یعنی منتها بحثی که اینه که من و شما این بحثا رو داریم، اما چیزی که تفاوتی که اینا اونا وجود داره اینه که ما بعضا متاسفانه به اینا به دید سمبولیک نگاه میکنیم، اما اونا به دید واقعا عملگرایانه نگاه میکنن. و واقعا خدمت شما عرض بکنم که به دید عملگرایانه نگاه میکنن و میان در مورد یک بحثی با این مطلب نگاه میکنن که ما باید اینو مبنا قرار بدیم. بشین 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 همینجا بشین، تکون نخور. خب این یه دقیقه با چی بررفتی تو؟ یه دقیقه درست شد پسر؟ اتصالی داره؟ نمیخواد درستش کنید احیانا؟ مثلا کلن دانشگاهت اینو درستش کنه؟ خب دست از این الان فعلا هیچ دست از این دست نظر پشت برید، پشت برید. نه هیچ چیز میاد الان میاد. نه ایمادم دیگه، من میگم شما باور کن آروم برید. این سایت برادرای خاخامه، ما کل سایت رو دانلودش کردیم، الان آفلاین ازش استفاده میکنیم. سایت خب 17 بله نگاه کنید، این عبارت جنیسیس یعنی پیدایش، باب 17 آیه 20، یول اسماعیل درباره اسماعیل، سمع تو خا تو را شنیدم، هینه حواست رو جمع کن، بره خطیعته، برکتم رو فقط به او میدم. دقت بفرمایید اینو ترجمه نکردن. و هبرتی، حالا یه خورده ما شاید این ورمه تلفظ اون غلط بشه دیگه، ما روی فونتیکش داریم میخونیم. و هبرتی ات میگه او رو زیادش میکنم، کثیرش میکنم، به معد معد سانیم عشر ناسیم، 12 امام، ناسی یعنی امام، ناسی مقامی بالاتر از ناوی داره، ناوی یعنی پیغمبر، که اینجا میره چی ترجمه کردن؟ پرنسس، شاهزاده، و 12 شاهزاده. یولد به دنیا میان، چی ترجمه کرده؟ شل بیکام. خب یولد اولادم میاد دیگه، عبری و عربی خیلی هم نزدیکه، میتونید راحت ترجمه کنید. و امتی ا گریت نیشن ویل میک ا گریت نیشن، و یک امت عظیم از وی به وجود خواهد آمد. این چیزی که دارن، نفس دارن، اصلا اینقدر وضوح داره خدمت شما عرض بکنم در مورد پیشگویی‌هایی که در مورد آمدن حضرت مسیح و حضرت رسول بوده در کتاب مقدس، مثل کتاب اشعیا نبی، اصلا غیر قابل کتمانه. فقط هنری که اینا توی ترجمه خرابکاری کردن. یحرفون الکلمه عن مواضعه. حالا فرق چه؟ حالا ما امام زمان قبول داریم، حالا گیریم. آها، داستان سر اینه که اون نگاه انحرافی که توی یهودیت به وجود اومد، مثل صهیونیسم ما هم داریم، بهائیت ما هم داریم، وهابیت، اسلام هم درش به وجود اومده. فکر نکنید من میخوام خیلی متعصبانه نگاه کنم، نه، نگاه انحرافی صهیونیست‌ها ما حساب یهودی عادی رو جدا میکنیم از این. خب اون نگاهی که در اینا به وجود اومد، یک توهم از چوزن پیپل بودن و قوم برگزیده بودن در اینها به وجود اومد. اینا فکر میکردن که مثلا خیلی تافته جدا بافتن، که قرآن اینو به چالش میکشه دیگه. قرآن میگه ان زعنتم انکم اولیاء لله، اگه راست میگید شما خاصه خدا هستید و خواسته خدا هستید و قوم برگزیده هستید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنید به پیش خدا. عمرن ای پیغمبر این آرزو مرگ نکنن، خدا به حال این دروغگو عالمه، والله علیمون به ظالم اشتباه نکنیم اینطوره. یا در جای دیگه میفرمه هر کدوم دوست 1000 سال عمر کنه، یعنی کاملا اینو به چالش کشیده. اینا یک حرفی میزنن کابالیستاشون، میگن این که خدا میگه من شما رو میبرم جهنم، لاف خداست، خدا همچین توانایی دیگه نداره، داره لاف میزنه، نترسید، بعد از مرگ هیچ اتفاق نمیفته، ما دونه دونتون رو برمیگردونیم. به خاطر همینم خیلی از مرگ باک دارن، چون آخر خودشون میدونن. شما نگاه بکن مثلا شارون رفت به کما تا چند سال اینو نگه داشته بودن، آدم مرگ مغزی رو نگه داشتن، شاید پزشکیشون پیشرفت کنه رو برگردن، آخر دیگه نتونستن قبرش کردن. خب این 8 سال اشتباه نکنم شارون در حالت کما همینطور نگهش داشته بودن. این نگاه در بین اونها وجود داره، منتها متاسفانه جایی هم که باید این نگاه باشه ماییم نداریم. این خطره، ما باید این نگاه داشته باشیم. از این جور موارد اصلا به وضوح من اینو خدمتتون عرض می‌کنم، من چند وقت پیش یکی از این بچه‌ها کتاب نبایت حیله رو داریم باش کار می‌کنیم دیگه، ما کسی کشورمون نیست، دانشجو رو پرورشش دادیم، زبون یاد گرفته، بعد رفته روی متون کهن تسلط پیدا کرده، یعنی 4 سال سرمایه‌گذاری کرده، بعد الان به یکی از این مسئولین کج و کله میگیم بابا بیاید یه مؤسسه‌ای بزنید اینا رو، بیاید جذب بکنید روی این پژوهش‌ها کار، بفهمید دشمنتون کیه، لااقل بفهمید به لحاظ دینی چرا گوش نمیکنه، یعنی قشنگ سکتت میدن. اینقدر که اینا من اذیت کردن، صهیونیست اذیت نکردن. خب برای اینکه اصلا ای چند نو به دیوار داری صحبت میکنی، یه تکونی، یه اهنی تروپی، یه چیزی من بفهمم که بابا متوجه شدی واکنش، اصلا فقط یک حالت چجوری بگم، آروم برن، آسته برن، آسته بیان، گربه شاخشون نزنه، برن سر کار برگردن. این خطرناک، اون نگاه انقلابی بودن نیست متاسفانه، یه انقلابی که آرامش نداره. و انقلابی بودن به معنی بریز خیم بریز ملت رو میره بزنی، نه خیر، برعکس، ما با همین از اولش هم با همین نگاه ها مشکل داشتیم، همون کسایی که ملت رو میزدن الان از این ور بوم افتادن، کارشون به سر چهار ولی است، یه تار موی دختر مردم اومده بیرون با چوب میزنه تو کلهش، دختره که پاشون یه خورده بیرون بود میکردن تو کیسه سوسک، یه کیسه سوسک داشتن پاشو میکردن اونجا، اینجا رو جلو سر رو تیغ میزدن، رنگ میزدن. همونا امروز الان بیاد دادم از ما باید بریم غربیا رو بغل کنیم و نمیدونم چی چی و فلان این بحثا. هر تندی خسته ای داره یا آرومی داره. رهرو آن است که گه تند، رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آره کی پر من به پر اینا بگیره؟ خدا به داد من و خدا به داد اونا برسه. چون خدا به داد اونا برسه که من همینجوری که پیچماره یهودی‌ها رو باکن پیچماره اینا رو هم وا می‌کنم. اما صهیونیست‌ها منظورم دارم میگم، اما خدا من خدا به داد منم برسه که بعدش میشه، چون اولش ایرادی نره الان بعدش مشکل بفلن. اما دنبال این نیستیم ما خدا نکه تو کشور تشنج به وجود بریم. نه، بسیاری از مسائل بوده به خود من رجوع کردن، گفتن آقا این تابلو سر اثرگذاری مثلا فلان داشت. گفتم صلاح نیست اینا رو پخش بشه، یعنی با مصلحت اندیشی کار رو پیش برد. خب حالا بگذاریم اینا رو، وقتی کنار هم دیگه میچینیم بذار کنار حرف امام. امام میگفت هر مسئولی در جمهوری اسلامی نگاه آخرالزمانی و امام زمانی نداشته باشه خائن است. یعنی با نگاه بابا ما انقلاب کردیم که خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. پس انقلاب مهدی جوک نیست، حقیقت هدف این انقلاب بوده. هر انقلاب یه سال دو سال طول میکشه دیگه، تا 35 سال که انقلاب بهش نمیگن که. اما اگه ما داریم میگیم انقلاب اسلامی، میگیم رهبر انقلاب، نمیدونم مردمی که پای انقلاب وایستادن، یعنی هنوز این دگرگونی تمام نشده. کی به آرامش میرسه؟ وقتی به هدف اصلیش برسه. و مسئله مهدویت که مسئله توهمی نیست، این حقیقت دنیا روش برنامه‌ریزی داره، پول دارن خرج میکنن عزیزم. بعد بیداری اسلامی چنان رعشه‌ای به وجود اینا افتاد، چنان ترسیده بودن که حالا من اینو مفصل تو نقد ورد وارزه زدم، کجا یکی از این دانشگاه یزد دارم برنامه دارم اونا رو اونجا کلیپاشو اینا مفصلا بحث خواهم کرد. اما منباب نمونه یکی دو مورد، چون کسایی شاید نتونن اونجا بیان، شما نگاه کنید ببینید برنامه زنده شبکه فاکس نیوز آقای گلنبک، که ما باید ماها باید بیم الان رو اینا، باید تحلیلگران ما خوب اینا دیده میشه، تحلیلگرای ما باید بیان رو اینا کار بکنن ببینید چی داره صحبت میکنه. این یک سال و نیم پیشه دیگه، زمان دولت قبلی، بیداری اسلامی هنوز ماجرای مصر اینجوری نشده بود. دو سال پیش اینا برنامه زنده رفتن، آقا سه چهار تا برنامه، سه چهار تا جلسه، آقا بیاید بجنبید، یه خطری داره به وقوع میپیونده. خطر چه؟ از زبون خودشون میشن. بسیاری از مسلمان عناصر این داستان رو باور نداره، اما بزرگترین چیزی که افرادی از شیعیان ایرانی مثال میزنه، از سنی هم اخوان المسلمین رو مثال میزنه، میگه اینا رو متفاوت کرد. چون چه تفاوتی داشت؟ ایرانی هم دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن، اخوان المسلمین هم دنبال همین بود توی مصر دیگه، دوباره تشکیل حکومت اسلامی بود. میگه اینی که بقیه اینا رو از بقیه مسلمان فرق متفاوت میکنه که یکی کسی مثل احمدی نژاد یا رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتونن بازگشت 12 امام رو نزدیک بکنن. دقت کنید نمیگه کام، میگه ریترن، بازگشت، ریترن آف دی 12 امام اور مهدی، یا همون مهدی رو. معادله واقعا ساده است. برای اینکه 12 امام برگرده و یک بهشت اسلامی بسازه، اسلامیک پارادایس، باید جنگ آشوب بپا بشه. کی همچین بایدی رو گفته؟ ایشون میگه. چرا؟ چون 2.5 میلیارد مسیحی رو میخواد مخشون رو پیاده کنه، میخواد قشنگ برایشون جا برنزه. 12 امام همون آنتی کرایسته، میدونید اونام در مقابل منجیشون یه نفر دارن که چی؟ میسه و اجازه نمیده. میخوام بگم آنتی کرایست همین مهدیه. نکته جالب این کجاست؟ اینا تو کتابی که مثلا آقای جوئل ریچاردسون نوشته، این کتاب ترجمه شده، نقدش هم ترجمه شده، در اختیار مسئولین اما قرار دادیم که بدونن دشمنشون داره به چی فکر میکنه. خدمت شما عرض کنم، توی اون کتاب اینو میگه، میگه که کنار 12 امام که همان نعوذ بالله دجاله، یک پیغمبر دروغین هم خواهد آمد. میشه کی اونم؟ حضرت عیسی. یعنی قشنگ آخرالزمان رو دارن داستان میچرخونن. 2.5 میلیارد نفری که واقعا اینا منتظر منجی ان، ها اون منجی ایناست، در مقابل منجی خودشون بیستن، مثل 30,000 نفری که اومدن امام زمان خودشون رو کشتن و بسیار بسیار خون ریخته بشه. پس وقتی یکی مثل احمدی نژاد میگه اللهم اجل ولیک الفرج، یعنی that means معنی میده آشوب بپا کن. اللهم اجل ولیک الفرج مساوی چی شد؟ آشوب بپا کن، که این آشوب باعث رسیدن آخرالزمان بشه، در نتیجه 12 امام ظهور بکنه. این دیگه ای بی نداره چی شد. ما تا جایی که بتونیم احتمالاً یه اتصالی یه سیمی یه جایی داره دیگه، دست و پای چیزی میخوره. حالا حداقل یک نمونهشو از این ماجرا شما دیدید که ما خدمتتون نشون دادیم. و این آخر بازی که میگه او به دنبالشه، حالا تو ادامهش هم همینا رو میگه دیگه. تا دلتون میخواد از این کلیپو من همینطور که زمانی که تصویر واسه بود 1 2 3 4 5 6 7 تا کلیپ اصلا گلنبک دارم، جول ریچاردسون میاره میشونه و میاد صحبت میکنه. از چی صحبت؟ از این که آره آقا مهدی داره میاد به فکر باشید، به مسیحا میگه به فکر باشید. میگه ببین، نمیگه مهدی به دنیا میاد، خیلی جالبه، میگه من مهدی داره میاد تو راهه و او برسه، یعنی آشوب، یعنی کشتار ما مسیحی ها، کشتار یهودی ها. ما مسیحی ها و یهودی ها بیاییم یکی بشیم علیه آنتی کرایست، علیه دجال، پناه بر خدا از این لفظ. خب اینا چیزایی که باید مردم رو بدونن. این آقا دشمنشون در مورد امام زمان اونها به چی داره فکر میکنه، به چه مسئله‌ای داره فکر میکنه، چه چیزایی رو مد نظر قرار داده. این میشه که عزیز دل من، بسیار از این فیلم هایی که اینا میسازن، وقتی شما توی این جریان این فیلم قرار میگیرید، نگاه میکنید میبینید عجب، این فیلم شاید اسمی نبره، اما مبنای ساخت این فیلم، مبنای ساخت این فیلم چیه؟ این که بابا یه چیزی رو هدف گرفته. امروز زامبیا توی دنیای غرب مساوی مسلمان ها انگاشته شدن با چند تا فیلم. اوسامبی فیلم ساختن، اوسام بن لادن بود، این به صورت این زنده میشد تو دریا، جنازه شو که میناختن برمیگشت میرفت تو افغانستان، رفیقاشو برمیش الله اکبر میگفتن، این دفعه زامبیا حمله میکردن به اونا. خب اینا داره جامعه. توی همین فیلم ورد وار زد برید نگاه بکنید چرا انقدر گیر داده رو عدد 12. این ور توی مستنداشون 12 امام بحث میکنن، اونجا میگه یه ویروسی داره کل دنیا رو میگیره، بجنبید. ویروس 12، 12 ثانیه طول میکشه بگیره یه نفر. بعد میاد بحث میکنه میگه تو شرق آسیا کمتر این ویروسو میگیرن، بله تو شرق آسیا کمتر مسلمان میشن. میگه بجنبید، به فکر باشه. خیلی جالب، اصلا تو فیلم یه جا هست که میخواد از شر این زامبیا در اماندونی مجله پورنو رو برمیداره، مجله مستهجن رو برمیداره، به دستش با 65 سانتی میبنده، وقتی این میخواد بیاد به سمتش اینو میذاره تو دهنش مجله رو که این گاز نگیره، اثر نذاره. میگه این از راه دهان میتونن انتقال بدن ویروس خودشونو، تنها راه کشتن اینا چیه؟ شلیک به سر ایناست، به مغز اینا، نه به قلبشون. فقط مغز اینا رو بزد، بعد پورنوگرافی رو بذارید توی دهنشون. خب این اون چیزیه، طعمی که اینا باید بچشن اینه تا بتونید نجات پیدا بکنید. این عزیز من باید شیش دنگ بود. روزگاری برسه، روزگار بس اینا فهمیدن عزیز من. من نمیگم دلیل بر ظهور امام زمان فیلمایی که اینا دارن میسازن، نه خیر، اصلا حرف بنده این نیستش به هیچ وجه من الوجود، اما میگم ببینید دشمن شما به چی داره فکر میکنه. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست، یه کلیپ دیگه. اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، ما ایرانی‌ها رو میگه. اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن، اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا مهدی میخوان. تا چشمنداز نهایی دنیا سرانجام فرا برسه. خیلی حیاتی که درک کنید و بدونید با مردمی سر کار داریم که میخوان آشوب بپا کنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان. انگیزه اونا چیه؟ بله این همون چیزی که ما امشب میخوام روی اون متمرکز بشیم. ما میخوام روی یکی دیگه از هیزم های این آتیش متمرکز بشیم که اون The 12th Imam. دیگه از این واضح تر بدبخ بگه دیگه چی کار بکنه. The 12th Imam، ده با حرف تعریف. دوباره The 12th Imam. بیشتر مردم نمیدونن که 12 امام چیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم. همینطور تو بقیه این کلیپ ها همه صحبت همینه، فقط میگه آقا بجنب 12 امام داره میاد و 12 امام قطعاً خواهد آمد. اینو داشته باشید، قطعاً خواهد آمد، چون تو انجیل آمده. منتها اون منجی نیست، او دجاله و پیغمبری هم که امرش میاد پیغمبر دروغینه. پنجره داشته باشید، میگن اون معجزات هم خواهند داشت، منتها معجزاتشون شیطانیه. عجب. حالا نکته جالب اینه چیه؟ تو روایات اسلامی ما داریم در بین غربی ها یک نفر رو علم میکنن صهیونیست ها به اسم مسیح، در حالی که روایت ما به اون میگه دجال المسیح یا مسیح الدجال. گرفتی چی شو؟ دجال واقعی رو جا مسیح جا میزنن، از قبل دارن ذهن رو آماده میکنن. اون 200 میلیون دلار پول خرج ورد وار زد نمیکنه واسه قشنگی. شاید من تو گیج بازی در بیاریم، فیلمایی بسازیم که بیشتر به نفع اونا باشه، اما او از این کارا نمیکنه، شیشتونگ شیشتونگه، حواسش جمعه، چون یک سرمایه محوره، یک قرون پول براش برنامه‌ریزی کرده، یک قطره والله انگشتاشون به چکه با زبونشون اینو جمع میکنن، یه پاپاسی رو به قول خودشون از دست نمیدن. اونا سرمایه سالاری حاکم اونجا نظم دارن، قانون دارن، برنامه‌ریزی دارن و دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که برسن به هدفشون. بحث مهدویت بحثی است که از قرآن بهش پرداخته. قرآن بسیاری از داستان‌هایی که داره میگه، قصه کلثوم ننه تعریف نمی‌کنه که ننه برای بچه‌اش تعریف کنه شب خوابش ببره، از این خبرا نیست. ببینید چه شباهت عظیم و عجیبی بین بنی اسرائیل و بنی اسماعیل وجود داره. پیامبر فرمود هر اتفاق بین بنی اسرائیل بیفته بین شما میفته. یک کمی از خودش بپرسه، هزار تا آیه قرآن ما برای چی واسه در مورد یهودیاست؟ هزار تا آیه قرآن ما در مورد یهودیاست، 900 تا هزار آیه، یک ششم قرآن ما بین اختصاص. خب برای چی؟ چه اهمیتی داره اینقدر به اینا پرداختن؟ میومد از خودمون میگفتی؟ نه خیر، بلکه یک زبانه، میگه نگاه کن، فعتبر و عبرت بگیر، ببین گذشته چجوری بود، برای تو هم پیش میاد. در مورد عیسی مسیح به دنیا آمدنش نگاه، حضرت عیسی به دنیا میاد چه مقامی داره؟ به دنیا میاد، بگید پیغمبر میشه. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا به من کتاب، به دنیا آمد، یه روز است پیغمبره. عجب، قرآن تایید کرده یک نفر یه روزه میتونه پیغمبر باشه، 7 ساله نمیتونه، 5 ساله نمیتونه. دو، حضرت عیسی قرآن میگه زنده است یا مرده؟ چرا باید 2014 سال تنز عمر کنه؟ خدای میکشتش هر موقع لازم بود دوباره زندهش میکرد. من بلد نی، من تو قرآن موارد دیگه نداریم که اصلا استخونهای پوسیده رو خدا زنده کرد دوباره برگردوند. در اصلا یک پیغمبری اومد یک قومی رو که مرده بودن تو قبرستون بیرون کشید، نه یه نفر دو نفر. برای چی باید عیسی زنده باشه؟ اونم نه 1170 خورده ای سال، چقدر؟ 2014 سال. کدوم سخت داره اگه به سخت بودن باشه؟ اولی ماجرای حضرت مسیح، داستان بنی اسرائیل. بنی اسرائیل شروع کردن پیغمبرشون کشتن، آخرین پیامبری که میاد کیه؟ عیسی. خدا میگه این یکی رو دیگه نمیذارم بکشید، شما آدم بشو نیستید، هر موقع آدم شدید برش میگردن، هر موقع خواستیدش گرفتش. بنی اسماعیل هم همین شد، هی امام فرستاد، امام ها رو چیکار کردن؟ همون 12 امام های 12 ثانی مشار نسیم، 12 امام ها فرستاد، دونه دونه قتل عام کرده، هر به فجیح ترین شکل ممکن اگه دستشون میرسید مثل امام حسین تکه تکه کردن. یکی از همین دانشه که گفتم گذاشتمش، من خود الان داره یاد میگیره، اون روز یک بخشی از کتاب نبوت حیلت برای من آوردن، واقعا بعد از رفتنشون گریستم. در مورد امام حسین 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر این کتاب نوشته شده، 70 جز کتابای مخفی اینا بوده که دست کسی نمیرسه. الحمدلله ما یه حرکتی زدیم، یه پاتکی زدیم به یک از این سایتای یکی از این خاخاما که هکش کردیم و تونستیم این سایت این کتاب به دست بیاریم. الان کتابم بهتون نشون میدم، پی دی اف شده، پخش هم شده، خیالتون راحت باشه دیگه، بلایی هم سر من بیارید هیچ فایده نداره. خب آره، 100 جا این کتاب پخش شده، نگاه کنید کتاب چاپ سنگیه، حروف زبان عبری رو گفته الف بت جیم ال دالت، همینجوری الف تا گفته اتا امتا ابن امتا، می آید امتی از فرزند کنیز پدید میاد، همینطور گفته تا حرف 22 که تای قرشته، به تای قرشت رسیده، باز 22 تا حرف و برعکس اومده بالا، دوباره رفته همینجور 5 مرتبه این کار انجام داده، 22 تا 5 تا میشه 110 آیه. ما بخش عمدهش رو دسترسی پیدا کردیم، خیلی هم خطش سخت، و تو حرف قاف میگه قفا سیاسری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی از میان خیمه ها بیرون خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن، استخوان های سینه که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. این آخرین جمله بود، چون تو ترجمه کن برام. بابا اینا داشتن، والله بالله داشتن، هم میدونن، منتها بحثشون سر چیه؟ میگن اون سیستم الهیه، ما هم سیستم چی؟ اون ملک مقرب درگاه الهی یعنی کی؟ ابلیس، و او به ما علمو داد. میدونی دیگه تو کتاب پیدایش میگه صحبت از چیه؟ قرآن به شما میگه من شما رو علامه کردم، خدا به تو میگه و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلها، شما علامه بودید از اول، اون درختی که سمتش رفتی درخت علم نبود. اما تو کتاب پیدایش میگه که بذار تا هستش رو بخونم، میگه چه کاری؟ من از رو براتون بخونم کیف کنید، شما خودتون که این کارا که نمی‌کنید به اینا مطالعه بکنید، حالا همین الان مفتی بچسبید دیگه. اینا و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. به زن حوا گفت آیا خدا حقیقتا گفته از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. خدا گفته بخوری یا لمس کنی چی میشی؟ بگید میمیری. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. دو تا فتوا داریم. مار اینجا شیطونه دیگه، به شکل مار اومد. اینا که توی بعضی از روایات اسلامی هم اومده شیطون به شکل مار اومد، اینا اسرائیلیاته. گرفتی شده اینا توسط یهودی مسلمان شده، مثل کعب الاحبار ابو هریره و حب ابن منبه و عبدالله ابن سلام و اینا وارد شد، که امام صادق امام باقر تو یک جهاد علمی تمام اینا رو نفی کردن، زدن کنار. اینی که الان حوزه علمی شما میگه قال الصادق قال الباقر، همه اینا زدن کنار، کم حدیث وارد نکردن، هرچی میشستن برای خودشون حدیث نقل کردن. توهین ها اینا به پیامبر کردن، خدا شاهده به اسم حدیث اصلا گفتنی نیست، باورتون نمیشه. پیامبری که سر پا ادرار میکنه، پیامبری که مدفوع کردنشو عبدالله ابن عمر از روی پشت بام نگاه میکنه، پیامبری که زنش رو دوشش میذاره تو خیابون میچرخونه، تمام این فیلم موهنی که علی رسول الله ساخته بودن بر مبنای کتابا ساخته بودن. یعنی دقت رو بکنید، اینا همین اسرائیلیاتی که وارد کردن تو زمان بنی امیه علل خصوص خیلی رشد کرد این جعل حدیث و اینجور چیزا، که اون سد محکم امام باقر امام صادق من اصلا اینا رو پس زدن. و همینه که امروز روحانیون ما تو حوزه میگن قال الصادق قال الباقر، قال الصادق قال الباقر، یعنی تسویه کردن 4000 تا شاگرد شما صادق. چه قدر بدونی، بعد قدر بدونی عزیز من. مار به زن گفت نخواهی مرد. خودم گفته ببینید کی راست میگه، ببینیم کی راست گوه. بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهی بود. گفت اگه از این بخورید شما عارف نیکوبت میشید، عین خدا میشید، مانند خدا. یعنی قبلش عارف نیکوبت بگید نبودن. ببین چی شد. زن چون دید که این درخت برای خوراک نیکو و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزاز، پس از میوهش گرفت خورد و به شوهر خود داد و او هم خورد. اینجا عامل وسوسه زنه. توی قرآن میگه قاسمهما اذلهما، یعنی هر دوتاشون بودن، هیچ کدوم برای اون که تقدم نداشتن. اینجا میگه نخیر، به آدم زورش نرسید، اون مار شیطان اومد این طرف. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدن که اوریانن. یعنی قبلش هم لخت بگید بودن، الان فهمیدن لختن. ببخشید یک حیوان میفهمه لخته؟ نه، اما عقل داشته باشه خودشو میپوشونه. قرآن چی میگه؟ میگه از قبل فهم لختی و غیر لختی رو داشتن. وقتی به اون سمت شجره خلد رفتن، که اون شجرم الزاما تو فاز درخت نباشید، به یه سیدی شما میگی برو شجره نامتو برده، بیا شجره تو بیار، نمیره برد درخت بیاره. شجره طیبه، کلمه طیبه، کلمات الله تو قرآن کیان؟ این که امیرالمومنین فرمود ما بودیم اینا به سمت ما. آدم دوستش بدونه که زحمت بکشه به مقام ما برسه، نزدیک بشه به مقام ما. حتی گفت ولا تقربا، نزدیکش هم نشید، باید به ابتلا پس بدی، باید بیا رو دنیا رو زمین آزمایش پس بدی بخوای به اونا نزدیک بشی. فکر مفتیه دو دره بازی یواشکی در پشته میبرنت از این خبر. حضرت آدم اینجوری میخواست بره، شیطون به چی گفت؟ گفت به شجره خلد و ملک لا یبلا، ملکی که بلا نداشته باشه. دقت کنید، همین ملک رو نگه دارید. ببین کجا میگه قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم حسودی کردن که خدا از فضلش چرا به فرزندان ابراهیم بیشتر داده و به اونها ملک عظیم میخواد بده، اون ملکی که روی زمین محقق خواهد شد، که تو تورات و خدمت شما عرض کنم عهد عتیق و عهد جدید تا دلتون بخواد اشارات داریم در مورد که روی زمین این اتفاق خواهد افتاد. فهمیدن اوره. قرآن میگه بعد این کاری که کردن لختشون کردیم، یعنی پاسخ کسی که از خدا دور بشه اولین کاری که خدا کرده پوشش ازش میگیره. اینقدر پوشش اهمیت داره تو نگاه الهی، پوشش ازش میگیره. خدا میخواد اون پنج تن رو مثال بزنیم که پنج تن آل عبا زیر یک پوشش تعریفشون میکنه، که شیعه و سنی هم حدیثشو دارن، حدیث معروف و حدیث کسا که از ام سلمه و جناب عایشه هم نقل شده. شیعه و سنی سندشو دارن، هیچ حرفی توش نیست، که اون پنج تا فرق میکنن، که حتی همسر پیامبر گفت منم بیام این تو، پیامبر گفت نه من نمیگم تو بدی، به ام سلمه گفت من نمیگم تو خوب نیستی، تو خوبی اما جات اینجا نیست. اما جبرئیل اومد اون زیر. جبرئیل نماینده چیه؟ چه کارایی داشته جبرئیل؟ قرآن آورده، وحی آورده. این قرآن، اونم اون پنج تا زیر عبا، قرآن و اهل بیت با همش سقله. گویا اینه، به پایدین از دست ندید، اون دنیا پوستتون رو میکنم. خدا میگه، خدا میگه پیامبر چی میفرما؟ میگه من بین شما این دوتا رو میذارم. اینو کی؟ شیعه که با سند زیاد داره، اهل سنت تو صحیح مسلم دارن با سند صحیح، میگه که من بین شما این تارک و فیک و مستقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یرد و علی الحوز، این دوتا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت سر حوز بر من وارد میشن. و من از شما خواهم پرسید با این قرآن چیکار کرد و با اهل بیت من چیکار کرد. من خواهم پرسید. این عزیزان حالا چیه؟ میگه فهمیدن اوریانه، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختن و آواز خدا را میشنیدن که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ میخرامید و خودم داشت خوش را میرفت و میخونده میخونده و زنش آدم به زنش خیشتن را از حضور خدا در میان درختان باغ پنهان کرده. اینا رفتن قایم شدن. چرا؟ چون لخلن دیگه، فهمیدن خرابکاری کردن. آره اینجا نگاه کن، خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ آدم کجایی؟ آره حالا خدا خبر نداره، جالبه کجایی نمیدونم، کم پیدایی. گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. اینجا دوزاری خدا تازه میفته. گفت چه تو را آگاهانید که اوریانی؟ تو از کجا فهمیدی لختی؟ آیا تو که عقل نداشتی؟ از کجا فهمیدی لختی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن نخوری، از آن خوردی؟ آدم گفت به من چه؟ این زن که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد. گفت این چی بگوشتی کنار ما؟ خب این ما رو گول موزد. شما بزرگ منشانه با این رفتارشون برخورد کنید. یه بی ندار حالا زیاد. آره آقا حالا چی شد؟ بعد اون خدا نمیدونم گفت باشه توی ما رو دیگه پاهاتو میگیرم رو تنبیه تا آخر عمر سینخیز. میگه بعد قبلش مار پا داشته دیگه، ما گرفتیم دیگه، بعد اون اینم چی؟ بعد بین مار و آدم یک چیزایی اصلا تخیلی که اصلا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. خب اینجا رو نگاه بکنید عزیز دل من، این نکات رو بچینید کنار اون نگاهی که قرآن میگه. بابا اینا رفتن سیب و خوردن عالم شدن. کی راست گفت؟ خدا گفت میمیری اگه بخوری. شیطان گفت نمیمیری، دروغ میگه. کی راست گفت این کتاب؟ شیطان. هنوز که هنوز اون سیب گاز زده نماد کسب دانشه دیگه. بله اینا با افتخار میگن نماد کسب دانشه، علمی که ما مزهش رو چشیدیم. خب هنوز که هنوز اینا نمادش اینجا دارن استفاده میکنن. بس سر این عزیز من، کسایی دارن به قرآن وارد میکنن، ایراد وارد میکنن که اگر بخوای بیای جلو یعنی یه پخشون بکنی تا 500 کیلومتر بعد بودن برن عقب. به خدا قسم دقیقاً جاهایی هم که اینا به قرآن نقد وارد کردن، بحث وارد کردن، وقتی میری نگاه میکنی میبینی دقیقاً اوج قدرت قرآن بوده، دقیقاً نکته‌ای بوده که علم قرآن میرسونه و حقانیت و بحثش بوده. حالا بگذاریم، نمیخوام زیاد در مورد بحثم در مورد قرآن نیست. اون بنی اسرائیل و این بنی اسماعیل عین هم خوب نه، خدا هر آزمونی از اونها گرفت از اینا میگیره. اونا پیغمبرشون رو کشتن با آخریه رسید خدا حفظ کرد، اینا هم اماماشون رو کشتن بگید با آخریه رسید خدا حفظش کرد. چه معنی وجود داره؟ شش مرحله برخی میگن هفت مرحله، من قائل بر شش مرحله بودنم. شش مرحله از روز خلقت آدم و حوا تا روز ظهور بشر میگذرونه. یک، آدم تا نوح دوره عقلانیت، خدا انسان رو به عقل ارجاع میده، شرعی نیومده، تکلیف نیست، مثلا تکلیف نموده که تو مکلف باشی کار انجام بدی، شریعت نبوده، فقط به عقلت رجوع میکردی. آقا نظافت خوبه، انسان ها با هم یه جا زندگی کنن، میتونن از امنیت دارن همدیگه حفظ کنن، ذاتن هم زندگی اجتماعی رو دوست دارن. اینا رو می آوردن پیامبران، همینا رو بهشون میگفتن. از نوح تا روز قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم. خب پدر بیامرز، روز قدیر چه اتفاقی افتاد که خدا میگه امروز دینتون کامل شد؟ تو همین آیه نگاه کنید، دو جا بالاترش میگه گوشت خوک حرام، خونم حرام. خب اینه که دو جای دیگه قبلا تو قرآن حرام کرده بود که. چه اتفاق روز قدیر میفته که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، یعنی تا ته این ورژن دیگه بهتون دادم و راضی شدم که دین شما از این بعد اسلام باشه و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم. شما که گوشت خوک قبلا چیز کرد خود توجیه نیست یا یه جای دیگه قرآن گفته بودی؟ نه آقا عین حقیقته. و یک عده‌ای هم ممکن بود شورش بکنن وقتی علی ابن ابی طالب انتخاب شد، عین آیه قرآن لا یعصمو کم من الناس، خدا حفظت میکنه، پیغمبر نترس بگو. پیغمبر بیم شورش داشت، گفت همینجا جنگ رو میفته با شمشیر میزنن تیکه باره میکنن دیگه رو. پیغمبر بسیار نگران تفرقه بین امتش بود. کفینو میشن با شمشیر تیکه پاره میکنن. خب چه اتفاق افتاده؟ مرحله دومه، خدا شرع و فرستاد. مرحله سوم، از روز قدیر تا روز غیبت. دقت کنید اینجا چی میشه؟ عقل و شرع کنار هم سنجیده میشه و شما به این نتیجه میرسی که عقل و شرع مکمل هم دیگه است. اصلا یه حرفو دارن میزنن، این عبارت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. هر چیزی که عقل حکم میکنه شرعیش هم داریم، هر چیزی که شرع حکم میکنه حرف عقلی. اگرم ممکنه شما علمشو نداشته باشی، ببین بعضی چیزاست ما به عقلانیت نمیرسیم چون علمشو نداریم، بعدها که به علمش میرسیم میفهمیم عجب نکته عقلانی بوده. خب میگه یه روزی به این میرسید، شما میبینید امام مذهب امام جعفر صادق 4000 تا شاگرد داره، یکیش پدر شیمی جهان. یعنی بحث شیمی بوده اونجا، بحث نجوم مطرح شده. حدیث امام صادق رو گوش کنید، للارض حرکتین، برای زمین دو تا حرکت عمده و مهم است، یکی حول خودش، دومی میگه حول الشمس، دور خورشید میچرخه. حرکت انتقالی، حرکت وضعی، بسم الله بیاد پیدا کنه حرکت انتقال وضعی، این طور واضح قبل از امام صادق کسی گفته باشه. برید در مورد ریزترین مباحث بحث کرده امام صادق. توحید مفضل بخونید، بحث داروینی است توحید مفضل. من بحث کرده در مورد این، خیلی عجیب منتها بابا تو در و دیوارن مسلمان ها. دارن کی هم دیگه رو بگیره بزنه بکشه، کی میخوام این مطالبو بیرون بکشه. من اون روز خدا شاهد دارم داشتم مفاتیحو نگاه میکردم تا همین گوشیم بزنید، ملحقات مفاتیح بود یا حاشیه مفاتیح، زده بود دعا جهت افزایش حافظه. بعد داشتم نگاه میکردم و یادم که مثلا نوشته این دعا رو بخونید، بعد اینو بخورید اونو نخورید، یه سری کارا هم گفته البته دعا بر مبنای روایات، نوشته بود که خواب قیلوله. بعد من برام سوال شد که خواب قیلوله چه ساعتیه، بعد از ظهر یا قبل از نماز، یعنی بعد از نماز قبل از نماز. شروع کردم تحقیق کردن، دیدم بعضی این نظر دارن بعضی اون نظر. یو آقا یه چیزی به من گفتش که بیا خواب قیلوله رو ببین انگلیسی هم دارن یا ندارن، غربی هم دارن یا نه. معنی قیلوله رو مثلا دیکشنری هم دستم نبود، تو هم گوگل ترنسلیت گذاشتم، گذاشتم کلمه اومدن حاضر حضور ذهنم چی بود، تو گذاشتم تو گوگل سرچ کردم، یو دیدم تحقیق دانشگاه سالزبورگ آلمانی اتریشی این دانشگاه دیگه. من عنوان تحقیقو دیدم خوشکم زد، نوشته بود اثر خواب قیلوله بر روی افزایش حافظه. برید الان دارم میگم دیگه، برید سرچ کنید. آقا روی این جامعه آماری ما کار کردیم، دیدیم اونا که خواب قیلوله کردن حافظه قوی تر دیدم. که بود روایتش من دارم اینا رو کی باید بیا، ما همیشه کارمون این شده چی، یکی پیدا کنه دیگه دیدید هست، یکی فایده نداره که، برو تو پیدا کن بگی دیدید گفتم بود، نگو دیدید هست، بگو دیدید گفتم بود، من بر این مبنا اومدم پیدا کردم. اون روز شبکه خبر داره میگه آقا دو تا دانشمند ژاپنی مسلمان شدن. به خانم گوینده شبکه خبر ایستادم داشت خبر اجرا میکرد. چی شده؟ اینا اومدن روی پروتئین جوانی کار کردن که یک پروتئینی هست به نایابم هست که باعث جوان ماندن سلول ها میشه، فقط و فقط در خوراکی ها توی انجیر و زیتونه. بعد اینا یکی اومده بهشون گفته توی قرآن انجیر و زیتون کنار چیه؟ هم دیگه نقص شده و تین و زیتون، همین که این دوتا رو کنار هم باعث اسلام آوردنش شد. حالا شما برید و تین و زیتون رو این قرآن چی میگه، روایت اهل بیت چی میگه، میگن و تین و زیتون و حسن و حسین. عجب. حالا برید جاهای دیگه توی قرآن زیتون رو دارید بررسی میکنید، حسین بذارید جاش ببین چی میشه. مثل آیه نور، شجره مبارکه زیتونه، لا شرقیه ولا غربیه. حالا اینجا رو نگاه کنید، میگه الحسن و الحسین، بگید سید شباب اهل جنه، سید جوانان بهشت، اصلا جوانی تو ذات ایناست، مال ایناست. یعنی از ده جهت میرسی اصلا آدم واقعا دیگه، من بعضی موقع دارم قرآن میخونم و اینقدر نکات به ذهنم میاد، خدا شاهده خدا رو شاهد یا فرصت نوشتن از دست میدم که نکاتو بنویسم بعدا اینا رو بشینم مفصل بررسی کنم، فرصت نوشتن از دست میدم. من نمیخوام بیام تفسیر پوزیتیویستی از قرآن اینجا ارائه بدم، نه، اما میگم بابا این نگاه وقتی عوض بشه اینه. اومدن به اینا دیدن چی شد، شروع میکنن امام ها رو کشتن به خاطر شهادت نفسشون، به خاطر قدرتشون، به خاطر لهو و لعب. روز به روز جریان امامت و ارتباطش با مردم رو به افوله، از امام صادق به بعد رو به افوله. امام رضا یک استثناست، مأمون آورد سر کارش که دهنا رو به لحاظ سیاسی ببنده. شعار کل مردم مسلمان این شده بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم که از اهل بیت پیغمبر سر کار بده. چرا؟ چون عدالت حکومت علی ابن ابی طالب رو چشیده بوده یک بار، اینقدر گفتن که حتی برخی از مورخین که تعدادشون هم کم هم نیست، میدونی چی میگن؟ میگن این که اسم لقب علی ابن موسی علیه السلام امام رضا شده، این رضا از اون رضاه گرفته شده. اینا عنایت داشته باشید. یک استثنا مثل چی؟ مثلا که آقا مثلا یه دولت رو شما محکوم کنه که از دولت قبلی و از جریان سیاسی مخالفت تو اصلا استفاده نمیکنه، بری دو تا وزیرم برداری بره بذاره. امام رضا رو آورد که فقط دهنا رو ببنده. امام رضا متوجه شد که استفاده سیاسی میخواد ازش بشه، گفت من نه توی عزل و نسبا کار میکنم نه چی، و گفتم بشه درد بخوره بکشیدش. نفر بعدی، امام بعدی عزیزم، اصلا دختر مأمون تو خونشه، جاسوس خلیفه تو خونشه، ام فضل. امام بعدی، امام هادی، کار به جایی میرسه که به ندرت دیگه شیعیان میدیدنش و آماده کرد شیعیان رو برای غیبت، شبکه وکالت رو ساخت، میگفت به من رجوع نکنید، به وکیلان رجوع کنید. نکاتی گفته شاهکار. ببین چی میفرماد امام هادی، میفرماد این وکلای من برخی، نگاه کنید اگر دقت بکنن به حرفای ما گوش بدن، نیازی به مشورت ما دیگه بگید ندارن. یعنی دقیقاً داره آماده میکنه شیعه رو که بخوان به فقهاشون رجوع کنن، که اون فقیه دیگه ارتباطی با امام عصرش بگید نداره، و میگه عین تبعیتی که از من دارید باید از او داشته باشید. برید شبکه وکالت رو بخونید، نامه هایی که امام هادی نوشته همه تو تاریخ ثبت شده. امام بعدی، امام حسن عسکری، اصلا تو پادگان نظامی نگهداری میشد، عسکری از نظامی میاد، یعنی امام نظامی، امام حسنی که تو خونه سازمانی بود، تو خونه سازمانی نظامی بود، اینطوری مثلا فرض کن. امام بعدی رو اصلا دنبالشن. خدا اول یک برهه کوتاه غیبت صغرا داره، میرن نه با اینو میخوام بکشن. مرحله بعدی رقم میخوره. مرحله بعدی چیه؟ مرحله چهارم. میگه عیبی نداره، من عامل وحی و امامت رو ازتون میگیرم، برید با علم خودتون تمام اسمای کره زمین رو چیکار کنید؟ شخم بزنید. برید تمام ایدئولوژی ها رو انتخاب کنید، برید برای خودتون امام انتخاب کنید. روزی که کاندیدای شما و کاندیدای من خدا یکی شدیم برگردید. آیه قرآن داره، حبل من الله و حبل من الناس، گو هر موقع این دو تا تناب یکی شد برگردید، برید دوراتون رو بزنید. این بازاری که خودش میدونه سورس قیمته، هیچ کی قیمت ارزون تر از اون نداره، میگه برو آقا دوراتو بزن، مثلا توی ضرر میکنی، اضافه تر راه میری، کلی وقت تو هدر میکنی، ممکنه بیای بسته باشه در. گفت برو دوراتو بزن، هیچ ایراد نداره، من خدا خسته نمیشم، تویی که خسته میشی، تویی که پشیمون میشی، برو برگرد. گفت باشه. 1100 خورده سال بشر رفته دوراشو بزنه، تمام اسما رو داره انتخاب میکنه، تمام اسما رو داره انتخاب میکنه، نمیدونم مارکسیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، روماتیسم، نمیدونم چی فلان. خب رفته چرخشته. امروز دنیا با مدیریت بشری یه نگاهی بکنیم دیگه، ببینیم داره بهتر میشه. سازمان ملل 5 نفر بگن آره، بقیه همه دنیا بگن آره، 5 نفر میتونن بگن نه. روسیه رو سر اوکراین میخواستن چیکار کنن؟ علیش قطعنامه تصویب کنن، وتو کن. آمریکا هم همینجوری، تا حالا نزدیک 60 داشته و نکنم قطعنامه علیه اسرائیل وتو شده، زورم میرسه. عجب دموکراسی، هر کسی یه رگ اینو شره بره. اینا برای من تو خوبه که خلوچلمون کنن، همه دنیا بگن نه من یکی میگم آره، همه دنیا بگن آره من یکی میگم نه، چون زورم میرسه، چون پول دارم، چون قدرت دارم، چون بمب اتم دارم. چی میگید؟ به همین وضوح داره صحبت میکنه. بارها جمع شدن گفتن آقا غیر متعهدها یه نماینده داشته باشه که حق وتو داشته باشه. غیر متعهد، آقا کشور اسلامی 1.5 میلیارد جمعیتن، یه نماینده داشته باشه. برو پیکار برو، از این خبرها نیست. دنیا رفته چرخاشو بزنه. ما توی دنیا پول کم نداریم، ما الان که 1.8 میلیارد گرسنه از 7 میلیارد جمعیت کره زمین داریم. تازه برخی میگن آمار ما زمانی که جمعیت کره زمین 6 میلیارد بوده، 1 میلیارد گرسنه مطلق داریم، 800 میلیون نفر هم بعضی اینو جابجا میگن، یعنی 800 میلیون رو مطلق میگن، 1 میلیارد رو گرسنه مزمن، یعنی یه وعده غذا تو روز به سختی گیرشون میاد، اما سوء تغذیه دارن، بیماری ها، جنگایی که دنیا، تو دنیا غذا کم نیست، یکی اضافه تر داره میخوره، یکی چی؟ کمتر. حرفای تو دنیا داره نقل میشه، آدم واقعا میگه آدم بمیره این روزا نبینه، بمیره این روزا رو نبینه. آقا شما تو امریکا اضافه گندمش، اضافه ذرتش رو میریزه تو دریا که قیمت ذرت و گندم بالا نگه داره، ذرتش رو تبدیل میکنه به الکل، میگه برای سوخت استفاده میکنم، اما به این آفریقای بدبخت بیچاره نمیدونم که گرسنه، به اونا میگم برید جمعیتتون رو کم کنید. شما نژاد برتر نیستید، از اون طرف خودشون جمعیتشون زیاد باشه میرن قاره های دیگه رو میگیرن، رفتن امریکا، رفتن استرالیا، بومیای اونجا رو قتل عام کردن، خودشون آنگلو ساکسون ان اجازه دارن. جمعیت رو به چه میسنجی دانشجوی عاقل؟ جمعیت رو باید به زمین مفید اون کشور بسنجی. بله معلومه جمعیت چین از ایران بیشتره، خب تو چقدر مساحت جمعیت؟ این مهمه، به نسبت مساحت باید سنجید، ولی آقا کویت جمعیتش کمه، تو چقدر جا؟ اینا مهمه. برید نگاه بکنید، میبینید ببینید کشور کنگو جمعیتش بیشتره هلند. من یه بار یادم حساب کردم اشتباه نکنم 5 برابر بود هلند. هلندی که میگن اگر سیستم بزرفشانیش و تولید غذا و تولید حیوانات، غذا اعم از گیاهی و حیوانی رو به مردم دنیا یاد بده، زکات ولل نشره، اونی که اسلام به من و شما گفتیه بده به بقیه، به 30 میلیارد نفر رو کره زمین میشه غذا داد. گاواشون 100 کیلو شیر میدن، گاوای ما بکشن خوشون 20 کیلو. نه همینه دیگه. خب 100 کیلو 5 برابر کارایی داره. یه گاو نگه داشته انگار 5 تا گاو داره نگه میداره. آقا بذری که اونا دارن، یک اصلا این گردوشون انقدر هر شاخش میده، انگورشون دست اونا اومدن بررسی کردن، کار علمی کردن. شما الان میدونید که ما هنوز که هنوز محتاجیم به لحاظ خط لاین انگلیسی ها و امریکایی ها، مثل تخم مرغ و جوجه کاب، به اینا محتاجیم. ما 100 سال تغییرات ژنتیک، این مرغی که گوشتیه یه ماه و نیمه 45 روزه انقدر درش میشه، میگن هورمون مرغ، اینا نیست، اینا همین شکلیه، یعنی همین جوریه. ضریب تبدیلش بالاست. بچهای کشاورزی میفهمن من چی میگم و دامداری، ضریب تبدیلش با چیزی که میخوره. گوسفندای رومانوف که تغییرات ژنتیکی داده شده، سالی 8 تا بچه میزاد. 8 تا. خب چی شما میخوای بگی این با این گوسفند بدبخت میشه که نایلون میخوره، کیسه سیمان میخوره و نمیدونم با اینا یکیه؟ من رفتم شمال، از اون ویلایی که اونجا بودیم اومدم بیرون، کنارش یه ویلایی داشتن میساختن، گاور رو دیدم رفت کیسه سیمان رو همینجوری گرفت، یه کیلو سیمان هم کفش بود همینجوری داشتن، اینجوری ریخت چپکش شروع کرد جدا. من گفتم خب تو بدبخت میشیر اینو میخوره. خب سیمان رو رفت بالا، گفتن میمیره این چی میشه فلان. فرداش هم که اومد دوش میچرخید هنوز. خب راست راست فوس خوش میچرخ. آره عزیز من، تولید غذا، حالا تولید غذا فقط هلندی نه، آلمانی، ژاپنی هم همینا. ژاپنیا ببین 10 میلیون 140 میلیون چقدر جمعیت رو توی یه جغل جا جا دادن. خب و دارن و چیکار میکنن و ثروتمندن و غذا دارن، چطور این کارو کرده؟ خب اینا به این آفریقایی بیمار یاد نده، به این آفریقایی بدبخت بیچاره یاد بده مطلقا. خب مدیریت بشری، خود گفت برید دولت دوراتونو بزنید، گفتی ما خودمون میخوایم، ما به وحی نیازی نداریم، ما خودمون دنیا رو مدیریت میکنیم. این شده مدیریت دنیا عزیز دل من. حالا اگه میخوای یه کمی چراغا رو کم کنی، بدون که به سیما این دست بزنی این کارو انجام بده، که اینک بپره دیگه این عکسای من حیف میشه. یکی اونور دنیا انقدر میخوره میپکه، یکی این طرف دنیا در آرزو. این اشکای این بچه رو نگاه بکنی، اینا انسان نیستن، مسلمونیشم به کنار. اینجا دنیا یه علی میخواد، یه علی ابن ابی طالب. به مالک فرمود ای مالک، مردم یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسانن. علی ابن ابی طالب که به خاطر خلخاری که از پای پیرزن یهودی تو استان الانبار کنده شده، اشک میریزه و میفرماد اگر مردی از شنیدن این حرف بمیره، مرگ بر او رواست. علی میگه باری کلا غیرتی بودی مردی. اون علی که جرجرداگ مسیحی میگه مادر طبیعت از زادن همچون علی دیگر عقیم شده است. به عنوان امام بهش اعتقاد نداره ها، به عنوان که انسان بهش اعتقاد داره، میگه امکان نداره دیگه یکی مثل علی ابن ابی طالب بیاد. هندوستانی که معدن، اصلا چی میگن سرزمین، میگن میوه میخوری از دهنت میافته بیرون درخت میشه، یعنی اینقدر سرسبزه. 200 سال الان میدونید که تا 2016 چین هم رد میکنه تو جمعیت، الان 1 میلیارد و 200 میلیون جمعیت داره، چین هم رد میکنه میشه پر جمعیت ترین کشور دنیا. یعنی عزیزم از هر 3 نفر در دنیا یک نفر یا چینی است یا هندی. آره اینا رو هم ببینید، اونا خوب سرمایه گذاری کردن این طرف، در روی چین و هند سرمایه گذاری میکنن. این صفحه کالا نیست، نه این صفحه طلاهایی که یه ور دیگه دنیا، طلاهایی که مال کجاست؟ مال آفریقاست. چرا؟ چون اونا بدبختا صبح تا شب در حال جنگن. پول این خمپاره را کجا باید بیاره؟ طلا نقد میده، یعنی پول نمیده ها، تلاش همونجا تحویل میده. هواپیمای C-130 امریکایی میاد، هواپیمای باربری چه نه فرانسوی میاد اونجا میشینه، اسلحه رو میده، طلا رو میگیره، اسلحه رو میده، الماس رو میگیره. برید مستند موبایل خونی رو که خود غربیا ساختن در مورد نوکیا رو برید تو اینترنت دانلود کنید نگاه کنید که نوکیا چه جنگهایی که تو آفریقا راه نینداخت. فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه الماس اینا رو از دستشون در بیاره. شرکت نوکیا شرکت گوشی موبایل، چه خونها، اصلا تا جایی که اون مستندساز اسم این مستند گوش موبایل خونین، که ما از کجا داریم شبکه 4 خودمون. این خدمت شما عرض بکنم، این مستند رو ترجمه شده شون نشون داد، دوبله شده شون نشون داد، اما شما میتونید متن اصلش هم رو دانلود هست تو اینترنت. خب میتونید نگاه بکنید. بدبختایی که به چه گناهی اینا بلا سرشون بیاد. دو تا قبیله رو انداختن به جون هم دیگه، چون اینا اگر آرامش داشته باشن چی؟ به توسعه کشورشون فکر میکنن. اینا باید با هم بجنگن. سودان جنوبی شدی چقدر راحت جدا کردن؟ دقیقاً منطقه سودان جنوبی جایی بود که نفت خیز بود، یک. دو، سرچشمه های رود نیل اونجا بود. اونی که بستن سد النهضه رو زدن روی سرچشمه های رود نیل، امروز مصر باید براشون به تعظیم بره، وگرنه آب اونجا رو میگیرن میبندن. برای کی دست میزنی؟ برای سد النهضه؟ خواهی میخوای برای خودتون دست بزنید بزنید، دیگه ندارم. مردمی که بدبخت های بیچاره هایی که باید دائم کوچ بکنن که زیر گلوله بارون نباشن. این طرف فقط یک بخش حقوق بشر معنی میده. شما همین ماه گذشته دیدید که توی آفریقا چطور مسلمان ها رو مینداختن در لاستیک تریلی آتیش میدادن، هیچ کی صداش در نمیاد. میانمار مسلمان آتیش میدادن، هیچ کس صداش در نمیاد. هیچ ایرادی نداره، اونجا مهم نیست. عزیزم چقدر ساده اید شما. جلوی کنگره امریکا، جلوی کاخ سفید تظاهرات باشه اصلا ایرادی نداره، برعکس با اون پوز دموکراسی هم میدن. تظاهرات کنار چاهای نفت عربستان باشه، تو بحرین باشه، باید سری سرکوب بشه. این خطرناکه، چون منافع از اینجا داره میره. آدم هایی که فرصت حتی تدفین اینا به وجود نیمده، همینجا جنازه هایی که تجزیه شدن زیر آوار. اینا انسان هم، فقط گناهشون چیه؟ کشورشون ثروتمنده، منابع غنی دارن، باید تاراج بشن. برای اینکه تاراج بشن باید بدبخت بمونن تا بتونن تاراج. و همیشه هم به اینا میگن جمعیتتون رو کم کنید. شما باید جمعیتتون رو کم، بدبختیتون مال جمع. چرا جمعیت کم به سادگی قابل قتل عام شدن؟ از دستشون در رفته 1.5 میلیارد مسلمان داریم. اینم برنامه‌ریزی کردن دیگه، اینا نقطه میجورن. سوریه چه خبر؟ افغانستان چه خبر؟ عربستان چه خبر؟ یمن چه خبر؟ بحرین چه خبر؟ تا این مملکت خودم دارن جریانات رو میندازن دیگه. مسلمان مسلمان بکش، دعوای شیعه سنی بنازن به جون هم دیگه، هر کسی یه فازمتی برداشته میزنه به بغل دستش ببینه چه مقدار ایمان داره تقوا داره، به تو چه ربطی داره آخه؟ هر کسی رو میذارن توی خودش میدونه، او باید توی اون دنیا جواب بده که آقا چرا اهل بیت رو پذیرفت یا نپذیرفت. تو هم باید جواب بدی که چرا فلان صحابه رو قبول کردی یا نکردی. اون که پیامبر فرمود، بله این بحث از پیامبر فرمود پس از من امتم، اینا هم شیعه آورده هم سنی با سند صحیح، پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، فقط یکی بهشتی است. بله این باید ما رو یه تکونی بده که به سمت کشف حقیقت چی بریم، که مبادا جز اون 72 دسته یعنی اکثرا نباشیم. بریم تحقیق کنیم. ماها عمدتا دینمون دین آبا اجدادمونه، عمدتا همینه. سنی سنی، شیعه است شیعه است، مالکی مالکی، حنفی حنفی، اثناعشری اثناعشری. این درست نیست. آدم باید خودش تحقیق بکنه. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ عکسش هم هست. ما چه فرقی داریم با اعراب جاهلی که پیامبر بهشون گفت بیاید ایمان بیارید؟ میگفتن آباؤنا الاولون، بابامون بت پرست بودن، ما هم بت پرست. خب چه فرقی داریم؟ ما که همون استدلالو داریم. برید تحقیق بکنید. نگران کننده است این فرمایش پیامبر. پیامبر نعوذ بالله دروغگو نیست، میفرماد یکی از اینا بهشتیان، بقیه باید جواب پس بدن. بریم تحقیق بکنیم. یعنی حتی بین شاخه های شیعه کدومه که حقه، بین اهل سنت کدومه که میگه یکیشون. این خیلی مهمه. اصلا میگم بچه‌ها اصلا حال میرن، اصلا نمیتونن بشینن. اینا پروفسور دکاستو تو کتاب خودش مینویسه، اگر ادرار مردم غرب را که در آن گلوکوز و پروتئین های اضافی است به مردم افریقا بدن، از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن. ادرار مردم غرب، یعنی وای بر بشر بر این روزی که بر خودش گذراند. گفت میتونم مدیریت کنم. خدا گفت من عجله ندارم، برو دوراتو بزن. تویی که بیچاره 70 سال 80 سال بیشتر فرصت زندگی نداری، تویی که تو بازارا وقتت گذشت رفتی دوراتو بزنی، تو پشیمون میشی. من خدا از اول فرستادم نخواستی. اینا زندن ها، اینا انسان، اینا زندن، اینا حیات دارن. ما نمیگیم این بالایی نداشته باشه، اشتباه نکنید، اصلا حرفمون نیست. میگیم همه باید میداشتن. او اضافه دور نریزه، بعد با چه پدر سوختگی اینا عزاداریشون هم بر اینا، گریستنشون هم بر اینا گریستن یزیدیه. یزید کشت، خودش اولین کسی بود مجلس خط گرفت، من نبودم، ابن زیاد سرخود این کارو کرد، ببخشید نشد، حالا میخواد برگردید ها. از این ور میلیاردی میدوزن، از اون ور میان 10 میلیون دلار کمک به بحث براندازی مالاریا از آفریقا، هنوز که هنوز مالاریا تو آفریقاست، نمیخوام برش. شرکت چند میلیاردی که سودای کلان آنچنانی میبرن، بعد این نفر مثل بیل گیتس میاد میگه من 250 میلیون دلار هزینه مثلا ریشه‌کن کردن مالاریا رو تو دنیا دادم، کلی هم افتخار ببرنش اینور اونور، جایزه های آنچنانی بگیرنش. موزه که فاتحه اون دنیا رو بعد بخونه که یکی مثل بلر و بوش جایزه صلح نوبل بگیرن، یکی مثل شیمون پرز آخه دیگه یه چیزی میگفتی به قولی بگنجه، یه چیزی میگفتی که جور در بیاد. آخه اسرائیلی هم آخه اون جونور تا آرنج دستش تو خون مسلمانه دخیله، این انقدر بخوره ایرادی نداره، این بچه هم اونوری هم باید بخوره، حرف سر همینه. به ای زن بن قتلت، به کدامین گناه کشته شد؟ چون تو عراق به دنیا آمده، چون نفت داره، چون مسلمونه، چون توی جغرافیای سیاسی آخر الزمان اینا میگن دجال محل تشکیل حکومتش اونجاست، نعوذ بالله، یعنی امام زمان ما رو میگن. این عبارتی که پتر رابرتسون میگه دیگه، پتر رابرتسون میاد میگه این عراقو نگاه کنید، از همینجا دجال ظهور خواهد، ما برای همین اومدیم عراقو گرفتیم که زیر نظر خودمون باشه. یکی از نخوردن اینجوری میشه، یکی انقدر رژیم بگیره و سوسول بازی رو در بیاره، اینم چی آنورکسیا میگیره، به این روز میفته، بیماری کمشتایی عصبی، به خاطر اینکه عزیزان دور این آدم رو نگاه کنید، دور این آدم نگاه، پر علفه، پر سبزیه، یعنی چی؟ خاکش قرمزه، یعنی این خاک حاصل خیزه، کی بهشون بذر بده؟ هیچ کی. بجنگید با هم دیگه که این بدبخت و بابا اینا رو امیرالمومنین میدید و عشق میریخت، اینا رو امام زمان و حضرت مسیح میبینن و عشق میریزن که دنیا اینه، و تا مردم حبل من الناسشون رو علم نکنن، پیدا نکنن، ظهوری نخواهد بود. بهتون بگم حالا مرحله پنجم رو سریع میگم براتون، بشی شما یک اروپایی، یک غربی از اروپا بلند شه به تو آفریقا عکاس عکس بگیره، عکسش بشه بهترین عکس خبری سال، جایزه بگیره، یعنی چی؟ با سوژه مرگ یک افریقایی غربی جایزه میگیره. خود همین عکاسش میگفتن خودکشی کرد، من یه خبری خوندم، افسردگی گرفت بعد این ماجرا، هی به اون جایزه که نگاه گرفته بود نگاه میکرد، اعصابش خورد که من وایستادم این صحنه رو عکس گرفتم، یعنی تأمل کردم برای این صحنه که خورده شدن یک کودک افریقایی توسط یک لاشخور رو بخوام بیام عکس بگیرم. کودکانی که غیر طبیعی هم، خدا یه چیزی تو آیه قرآن داریم در مورد قارون میگه، یه قارون پولدار بود، ان الله لا يحب الفرحين، خدا الکی خوشا رو دوست نداره، خدا نگاه میکنه که یک نفر که حالا داره اما دستش نمیرسه به اینو بده، یعنی یک جوری این مرزهای اخیر یه جوری شده که نمیتونه آدم برن کمک بکنن به هم دیگه، به این شکل ببینه ته دلش میشکنه، ته دلش داغون میشه یا نه، خدا به این نگاه میکنه، خدا برای این ارزش قائله. اما یه نفری که حتی با این عکس ها هم نگاه میکنه انگار نه انگار، این میشه فرحین، میگه ان الله لا يحب الفرحين، میگه حتی تو اهتمام قلبی هم، حتی تو دلت هم رنجیده نمیشی، چه جایگاهی میخوای داشته باشی؟ جنگ جنگ، من تو سوریه کار به جای رسیده، از گرسنگی میدونن چیکار میکنن، بذار من این فیلم بهتون نشون بدم، جای دیگه اینا گیرتون نمیاد، کسی دیگه هم نمیان بهتون نشون بدن، بدونی که تو سوریه که یه روزی امن‌ترین کشور خاورمیانه بود، قضا تا دلتون بخواد داشتن، کارشون به خوردن گربه ها کشیده. اینا مسلمونن ها، اینا مسلمونن، اینا تو دیگ بار میذاره مزم میکنه، جنگایی که راه انداختن آدم به چه سادگی آدم داره سربریده میشه. سازمان ملل اعلام کرد 85 کودک زیر 6 ماه توی سوریه دار زده شدن توسط سلفی ها. زیر 6 ماه، این آمار سازمان ملله، زیر 6 ماه بچه 6 ماه رو بهش رحم نکردن. خب این تو تاریخ هم سابقه داشته. این ثروتمندترین کشور دنیا به لحاظ نفتی است، عراق. به چه روزگار 4800 تا استاد دانشگاه ترور شدن تا الان تو عراق. تو این سکوت خبری یا باید بری خارج یا میمیری، چاره دیگه ای نداری. عراق تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه هم نمیتونه قدلم کنه. تمام اساس برای چی بعد الان بعد فقط نفت خامش بده. نه دیگه نمیتونه صنایع پایین دستی بالا دستی به وجود بیاره، نمیتونه دیگه خودش چیزو تولید بکنه، تموم شد رفت. فقط نفت تو بده. 81% پول نفت عراق که از امریکا میگیره دوباره برمیگرده تو امریکا. 80 روزی 9 میلیون بشکه نفت دوباره برمیگرده. برای چی؟ برای اینکه اون ماشین جیمز امریکایی شولت جیمز میاره میندازه کشورش. جاده نداره بدبخت بیچاره، نون نداره بخوره، برق نداره استفاده بکنه. 24 ساعت بعضی از شهرها این هستن 24 ساعت 2 ساعت برق دارن فقط. تو اون گرما باورتون نمیشه چه اوضاعی میشه اونجا. چله تابستون که الان ما بی کولر اصلا یه جای بیرون نمیریم، از تو ماشین کولر میریم بیرون خونه زیر کولر. اونجا دارن چه، در حالی که ثروتمندن این کشور دنیا بلاز نفتین. همین جنگ نه همین. تو که اومدی دنبال سلاح کشتار جمعی گشی کو؟ چرا پیدا نکردی؟ همین آقای هانس بلیکسی که اون روزا برده میشنن تلویزیونش صحبت میکرد، همین آدم جاسوس اینا بود. این آدم مأمور بود بیاد زرادخانه و موشک های صدام پیدا کنه به اسم سلاح کشتار جمعی. خوب که گشتن همه جاشون رو دیدن، شروع کردن موشک باران، همون جاها رم زدن. یک دونه هواپیماش صدام نتونست بپرونه، یک دونه هواپیماش نتونست بپرونه. چنان استیلای اطلاعاتی پیدا کرده بودن اینا. همین بحثی که در مورد پارچین دارن تو مذاکرات، میگه پارچین جایی که ما سلاح میسازیم، جایی که ما موشک میسازیم مثلا، میگه بیایم بریم اونجا رو نگاه بکنیم ببینیم اونجا هم سانتریفیوژ داره یا نداره. خب همه رو نگاه میکنه. اینا یکیشون که اومده بوده توی نتنز از همین بازرسای آژانس، توی راهرو رو قدم میکرده، توی اتاق هم قدم میکرده، میخواسته تفاوت اینا از سواد قطر بتونای دیوار در بیاره، که موشکی که امریکا میزنه از اون بتون رد میشه یا رد نمیشه. جاسوس میفرسته کچلواری. حتما جاسوس باید شاخ داشته باشه، دم داشته باشه. یه چیز واضح سر عراق هم همین کار پیاده کردن. این طرف دنیا یک نفر 10,000 دلار خرج میکنه برای سگاش عروسی میگیره. آره به خدا قسم دنیا ملعت ظلمن و جورا، پر ظلم و جور شد دیگه، باید چیکار بکنه؟ اون موقعی که ببین بشر تشنه میشه، رک میگه غلط کردم، اشتباه کردم، من خودم بدون اتصال به وحی نمیتونم دنیا. اون موقع اون ظهور شکل میگیره. بلافاصله بعد اون عکس‌ها، این عکس‌ها رو باید ببینید تا ببینید چه گرسنگی، چه بدبختی و بیچارگی دارن میکشن. افغانستانی که خودشون تریاک میکاشتن، خودشون نمیکشیدن، اما وقتی که امریکایی رفته کراکی شدن، بدتر از معتاد به تریاک، بیچارگی دارن. 10 برابر شد تولید مواد مخدر. ایران بیش از 4,000 تا شهید در راه مبارزه مواد مخدر داده که این تریاکه به اروپا نرسه، اروپایی ها معتاد نشن. ما داریم به اندازه کشته های جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، ما فقط شهید مبارزه مواد مخدر دادیم که جوانای اونا مثلا معتاد نشن. ترانزیت مواد مخدر از ایران، چون میگن نزدیک 80% ترانزیت مواد مخدر از ایران صورت میگیره. توی هندوستان باید بیاد بچه رو بذاره زیر پاش، بچه های اجاره و بعضا بچه خودشون، که اون توریستی که اومده هندوستان دلش بسوزه یه دلار یا یورو یا چیزی پرت کنه جلوی دنیا. هندوستانی که 200 سال چاپیدن بردن، 200 سال همون جوری که بلای سر خود ما آوردن. موزه هاشون پر از آثار باستانی ما هست، موزه هاشون. یعقوب نیمرودی یهودی ایرانی وقتی فرار کرد، پسرش، روزنامه معارف مال پسرشه، معارف که شنیدید، خب مال پسر یعقوب نیمرودی، یه به قول معروف میگن که تخت جمشید تو خونش داره. کانتینا را پل آثار باستانی میکرد، درش پلو میشد، صاف میرفت تلاویف، اونجا به عنوان دکوراسیون منزلش استفاده کرد. آثار باستانی یک کشور، یک مملکت رو، هویت یک کشور رو با این عنوان او یک انسان، این یک حیوان. بعد دنیا نگران چیه؟ دنیا نگران اینه که پروانه های مکزیکی اخیراً دو سه تا خال بنفش به پرشون اضافه شده. آره دنیا، من نمیگم نگران پروانه نباش، اگر از اینجور چیزا میخوای بیا تو مذهب ما، تو دین ما، برات انقدر بگم که چارشاخ بمونی. امیرالمومنین روایت از ایشون هستش، اگر قیامت شد در سور دمیدن، سور اسرافیل زدن، نهالی در دست تو بود، نهال درختی، آن را بکار و بعد به کار خیش بپرداز. احترام به درخت از این بیشتر. طرف خدمت امام صادق رسید، گفت یا ابن رسول الله، گفت من یه خر خیلی سرتقی دارم، اینو میخوام برم سر کار، نمیاد. چهار چرخ دیسک وای میسه، ترمز میکنه، تکون نمیخوره. حضرت هم نمیزنیش که. گفت نه، گولش میزنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت یه دسته علف دستم میگیرم، این بو میکنه تا سر زمین میاد، اینجوری گولش میزنم. حضرت فرمود این کار دروغ به حیوان گفتن است، در بین راه بده از علف بخورد. امیرالمومنین بعد جنگ آدم کشته شده، رو زمین جنازه ها دارن، داد و بیدادشون بلند، زخمی ها کلی شهید دادن. خب بعد جنگ دو نفر رو اسب نشستن دارن با هم بحث میکنن. حضرت فرمود بیا پایین ببینم، اون صندلی نیست رفتید بالاش، جنگ جان آدمیزاد از همه چیز واجب تره، از این حیوان استفاده کردیم، الان بیا پایین تیمارش کن، صندلی تو نیست اون حیوان، تو رو خدا نگاه. میگه طرف وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، ببین وسط جنگ داره نرخ تعیین میکنه، نرخ انسانیت، حقوق بشر میخواد، حقوق حیوانات میخواد. بیا من بهتون بگم، اما واقعی نه جنگولک بس ادا در بیار، از اینور میلیاردی بکشی، میلیاردی بدزدی، از اون 10 میلیون دلار مثلا به پول بده. اینا هیچ وقت به اینها نمیان ماهیگیری یاد بدن، فقط ماهی میدن بخورن. راست میگه، از بذرت بده بکاره دیگه، از اون گندمات که آفت نمیزنه بده بکاره، بذار بتونه خودش تولید بکنه. اگر راست میگی، ان کنتم صادقین، بابا چرت و پرتا چی شما دلتون خوشه، گربه‌هاشون بخورن، مست بشن، قش بکنن. این طرف فقط این نیستش، تو بحث اعتیاد من عکسایی که الان تو دانشگاه آزاد اونجا نشون دادم، خیلی از حالشون به هم بخوره، آی فلان شد و به همان شد. ببین چه بدبختی، چه بیچارگی، اینا تو خارج نیستش، کراک بکشه به این روز بیفته. کیا پشت سر کارتل های مواد مخدر هستن؟ 1200 میلیارد دلار، میفهم یعنی چی؟ 1200 میلیارد دلار سود مواد مخدر تو دنیا، 1200 میلیارد دلار. کی اینا رو داره میگیره؟ چیکار دارن میکنن؟ اینا ایران ها به ارزون ترین قیمت بیاره این زخم ها در بدبخت بیچاره به وجود بیاد، کرم بذاره بدن طرف. شنیدی زخم کرا کرم میذاره بدنشون؟ اینا این بشر گفت میتونم، خدا گفت باری کلا برو دوراتو بزن، میتونی دیگه. حالا اینجا رو نگاه کنید، یوم ندعو کل اناس به امامهم، آیه قرآن، شیعه و سنی آوردن، یعنی یوم، روزی که روز قیامت، ندعو ما میخونیمتون، کل اناس، هر دسته انسانی رو، به امامهم، یعنی به کتابهم و امام زمانهم و امام زمانهم. شیعه و سنی با سند صحیح آوردن، یعنی چی؟ یعنی اون روز تو رو با امام یعنی اونجا رائفی هستن مطرحنی، رائفی کیه بشناسنش؟ به امام زمانش میشناسنش. میگن کسایی که فهمیدن امام زمانی بود بیان اینور، نفهمیدی جهنم. این روایت شیعه و سنی در منابع برادران اهل سنت، توی مسند احمد ابن حنبله، تو صحیح مسلم هم هست، میفرماد من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، بمیری امام زمانه تو نشناسی، این اعراب جاهلی مردی به مرگ جاهل. من مات، تو مسند احمد ابن حنبل، کسی بمیره گردنش بیعت امامی نباشه به مرگ جاهلیت مرده. بسم الله، بیعت امامتون کو الان باتون؟ این داستان عزیزان، تو آخر زمان کار سخت میشه. اینجاست که مرحله پنجم شکل میگیره، میگه ادهی معادلات جهانی رو میزنن به هم، میگن ما اشتباه کردیم، ما مهدی میخوایم، ما منجی میخوایم، همونی که این ازش ترسیده بودن. دیدی کلیپ ساخته، میگفت اینا آشوب میخوان، اینا برای ظهور منجی دار. این مرحله پنجمه که 35 سال رقم خورده، بهتون بگم با همون شعاری که ما دادیم، ما هنوز تازه نفهم، خیلی هم نمیفهم چرا انقدر این غربه به ما فوش میدن سر اینه. وگرنه شما قبل انقلاب هم نماز میخوندید، روزه میگرفتید، مسجد میرفتید، حج میرفتید، برای امام حسین عزاداری میکردید، مردم روسری سرشون بود، حجاب هم داشتن، چه بسا خیلی محکمتر از بعضی از الانی ها. خب حالا صبر کنید من توضیح بیشتر بدم، رو دست بخواه بزنید. یه چیز فرق داشت، اون موقع خیز بر نداشته بودی برای مهدی، الان خیز برداشتی برای مهدی، برای همون اینجوری باید فوش بخوری. تمام دعوا سر همینه. خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی، یعنی اصل ماجرا برای اونه که چیزی که الان بعضی از مسئولینمون توجیه نیستن، یعنی اصلا نمیدونن برای چی ما داریم هزینه میدیم. بعد مسئولین باید توجیه باشن، مردم باید توجیه باشن. مرحله پنجم میگه اینا مثل هسته شکل میگیرن آرام آرام. مؤسسه پیو من نظرسنجیشو خوندم، میگه 84% در افغانستان میگوین در دوران عمر ما مهدی ظهور خواهد کرد و 72% در عراق. از این چه نتیجه میگیرید؟ هرچه اوضاع خرابتر اعتقاد به ظهور منجی چی؟ بیشتر. روکش بگم خدا چی میگه؟ میگه خودت بفهم نداری، اگه نفهمی میفهمونمت نداری، یعنی سختی ها به تو خواهند فهموند. این میشه که تو آخر زمان سیل زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، خوشسالی زیاد میشه. چقدر جالب، از اون ور سیل بیشتر میشه، از این ور خوشسالی، انگار اون ابرا دیگه نمیفهمن کجا ببارن. زلزله ها رو برید نگاه کن تو 5 دهه اخیر، تو 50 نیم قرن اخیر، ببینید زلزله ها اصلا شیبش چقدر تونده به سمت بالا، یعنی زمین دیگه تحمل این گناه نداره. گناهی هست، مدلی هست که کسی دیگه گناه نکرده باشه. پس شرط ظهور از این جهت، یکیش که مثلا خدمت شما عرض بگم نشونه زور که ظلم و جور دنیا رو بگیره، محقق شده عزیزم. مونده یه بس، این هسته ها که شکل میگیرن به هم وصل میشن، به یک بار اینا میشن یک جریان، جریانی که میخوان به قول مسیحا پسر انسان رو، به قول یهودی ها مشیخ بن دیوید رو، به قول مسلمان ها مهدی رو، حالا چه شیعه سنی. تفاوت فقط توی اینه که شیعه میگن بوده زنده است مثل حضرت مسیح، اهل سنت میگن نه قراره به دنیا بیاد. دقیقا همون دستبندی که تو بنی اسرائیل بین ما هست. نگاه کن، بنی اسرائیل، یهودی ها و مسیح ها، منجیشون یه نفر دیگه، واضحه دیگه، حضرت مسیح، به عبری مشیح و مشیخ، یه حرفه، یکی رو میخوان. منتها حرفشون چیه؟ مسیح ها میگن بابا اومد، همونی بود که اومد نشناختی میخواستی بکشی. یهودی ها میگن نه هنوز به دنیا بگید نیومده. بین مسلمان همین شد. شیعه میگه بابا همونی بود که اومد می‌خواستی بکشی. اهل سنت میگن هنوز به دنیا نیومده. دقیقاً همون دستبندی این برام هست. پیامبر فرمود شباهت‌های بنی اسرائیل و بنی اسماعیل مثل دو لنگه کفشه. مثل دو سر تیره. این پری که ته تیر می‌ذارن، چقدر باید دقیق عین هم باشه که این تیر مستقیم بره؟ میگه شباهتشون عین اینه. دو سر شانه. یعنی اینقدر شبیه به هم دیگه، هر اتفاق تو اونا افتاد تو شما هم بیفته. فلذا با آیات بنی اسرائیل خیلی وقتا محمل آیاتی است که در مورد ما هست، در مورد آخرالزمان ما هست، داره توضیح میده. مرحله ششم اینا که با هم جمع میشن، اونا هم اون طرف جمع میشن و این ظهوره، ظهور شکل میره. منتها مثلا یکی مثل آیت الله موسوی زنجانی شون میگه که اینجا جنگ بزرگ رخ میده بین این دو تا. من اینو قبول ندارم. حالا من بی سواد میگم این آرماگدونه. آرماگدون رو ما تو منابع دینیمون نداریم، غربیا دنبالشن برعکس. آرماگدون هارماجدون رو رقم بزن. ما نبرد قرقیسیا داریم که مخالفان به جون هم میافتن و به شیعیان و مسلمانان گفته شده که تو این جنگ مداخله نکنید، این جنگی است که دشمنان شما نابود میشن. سر گنجی که فرات آشکار میکنه تو منطقش هم بین سوریه، ترکیه، عراق، همین الان شرایطش چیه؟ کاملا فراهمه، کاملا فرام. ما جنگی که خواهیم داشت با سفیانیه، با سپاه سفیانی، سپاهی که پیرو به تشکیل حکومت فرزندان ابو سفیانه، یعنی معاویه و یزید، که الانش رو بخوای بهتون بگم تطبیق نمیدم، اما احتمال که میتونیم بدیم بسیار به داعش شبیهه. داعش ها میدونید چی میگن؟ داعش دولت اسلامی عراق و شام، حروف اختصاری میگن بین عراق و شام، تو شامات و عراق و اون بخش سوریه میشه شام دیگه، عراق و اون میفته لای مرز ترکیه، اونجا یک حکومت تشکیل میدیم بر مبنای خلافت اسلامی، بر مبنای حکومت یزید. جالب بدونید اینا به یزید میگن رضی الله عنه، یعنی خدا از او راضی باد. توی اهدافش نوشتن زمانی که ما شامات رو فتح کردیم در دمشق مجسمه از امیرالمومنین یزید میسازیم، در حالی که سر حسین ابن علی را به دست راست دارد. ارعور از رهبران فکری اینا، اسمش هم روش مردک. خب ارعور از رهبران فکری اینا چند وقت پیش گفت اگر مهدی بخواهد ظهور بکند افتخار میکنم که در سپاه سفیانی باشم. یعنی شرایط ما فکرشو نمیکردیم. 3 سال پیش ما فکرشو نمیکردیم یه شامات اینجوری بشه. بسیاری از نشانه های ظهور تو شامات داره محقق میشه عزیز دل من. منتها تو این جریان، تو این وسط تو نباید گزارشگر فوتبال باشی، تو یکی از این دو تا زمین باید بازی کنی. نقش خودتو تو این پازل پیدا بکن. کجای این کاری؟ بیعت کدام امام برگردنته که بدون کسی که دعای عهد میخونن صبح چی میگن؟ و بیعتا له فی اونقی، هر صبح میگن بیعتش برگردن منه. همونطور که مسیحی ها باید معتقد به ظهور مسیح باشن، اگر نباشن خدا ازشون نمیپذیره، از مسلمان ها و شیعیان هم نخواهد پذیرفت. اعتقاد به مهدی اعتقادی از سر گفتم یک مسئله سمبولیک نیست، یک حقیقته. بشر به بنبست خورده. این روایت دقت کنید، مهدی ما زمانی ظهور میکند که هیچ ایده جدید حکومتی باقی نمانده باشد. همه چی رو امتحان کردن قبلش دیگه، هیچ مدل جدید نمونده. الان هم بحث سر همینه، مدل جدید حکومتی دیگه نمونده تو دنیا. چجوری رأی بدم؟ چجوری رأی بدن؟ مستقیم انتخاب کنن، با واسطه انتخاب کنن، فاشیست باشه یک حکومت، مارکسیست کمونیست باشه، کمون ها شکل بگیرن، تمام اینها رو شکل دادن و هیچ نتیجه از این جهت عزیزان آید بشر نشده. بشر تو اون سردرگمی داره، فقط یه جرقه میخواد یکی به اینا بگه که آقا دنبال کی دارید میگردید. این طرف هم اونا فهمیدن اون اتفاق نزدیکه، دارن چیکار میکنن؟ مهدی رو به عنوان آنتی کرایست دارن معرفی میکنن. گفتم منتظر فیلم ها و کتاب ها، کتاباش که چاپ کردن، دی اسلامی که آنتی کرایست رو ریچاردسون نوشته، جور ریچاردسون که تا این برنامه هم دعوتش میکنه، ازش میگه بیا صحبت کن در مورد مهدی. میگه ببین اینجوری میگه، میگه مهم نیست مهدی به دنیا میاد یا بوده، عقیده سنی یا شیعه، مهم اینه وقتی بیاد اینا دیگه حرف همه حرفاشون یکی میشه و اونا میخوان ما مسیحا رو قتل عام کنه. کجا همچین چیزی بوده؟ امام زمان بیاد عین پیامبر میگه که آقا هل من ناصر ینصرونی، این امام حسین بیاد به دین من دعوت میکنه. ما داریم میلیون ها نفر، من یه روایت میخونم 10 میلیون نفر فقط یک جا بهشون ایمان میارن. میاد بحث علمی میکنه، توراتی بحث میکنه، انجیلی بحث میکنه، جنگ امام زمان با عروض الاباش، اونا هم جنگ رو شروع میکنن این پیامبر. شما میدونید دیگه، این هم میگن پیامبر، پیغمبر شمشیر و فلان این چیزا، کل 23 سال دوران بعثت پیامبر بود که 10 سالش که اصلا 13 سالش تو مکه قدرت نداشته، 10 سالی که در مدینه حکومت تشکیل میده پیامبر، فقط 1100 تا 1300 تا کشته داشته. تو بدترین شرایط، یعنی بیشترین جمع رو شما بزنید، من 5 مدل سند تاریخی جمع زدم، دیدم در بدترین حالت جنگای پیامبر 1300 تا کشته داشته. اینا بعضن تو دو سه روز تو عراق 1300 تا میکشن. تا الان در عراق میگن 1 میلیون نفر تلفات جنگ بوده. بابا کی میخواد جواب بده؟ مدرنیته بر روی دست بشر 150 میلیون کشته گذاشت. جنگ جهانی اول دوم 70 میلیون کشته. صحبت میلیون ها کجا؟ اینا هم کسی که غربی بودن. گول نخورید، گول گریه ها و اشک های یزیدگونه اینا رو نخورید. تو آخرالزمان اینا هم بهتون بگم، اینا تو کتاباشون دارن، به وضوح دارن که مردگان از قبرها بیرون خواهند و جنازه های قدیسین بیرون خواهد آمد. رجعتو دارن که به همراه عیسی برمیگردن. این عبارتی که تو کتاب مقدس ها که بعدن اومدن با عنوان چی ازش یاد کردن؟ زامبیا، مردایی که زنده میشن. خب اینا دارن. بعد نکته دیگه میگه مردم ایلام کسایی هستن که ما حمله میکنن. ما ایلام با عین در کتاب مقدس، برید قاموس کتاب مقدس مثل جیمز هاکس رو بخونید، ایلام در کتاب مقدس با عین یعنی ایران. و عجیبی هم ما هم دنبال الزام جنگ نیستیم، اونا تنشون میخوره. خب ببین الان شما نگاه کنید، مثلا ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، بیشترین فتنه رو اسرائیل داره میکنه، یعنی نمیذاره. خب به تو چه ربطی داره؟ بهشون کنار. نه به اون ربط داره. این میشه که ما، و اینم به تو میگم، فلسطین راز پنهان ظهوره. یعنی بیت المقدس میده دیگه، 3 تا مسجد تو ظهور بسیار اثرگذاره، که این 3 تا مسجدی، 1 مسجد الحرام که از اونجا ظهور صورت میگیرد، تکیه میزنه به خونه کعبه، مسجد کوفه تشکیل حکومت میده، با فتح مسجد الاقصا انقلاب جواب داده دیگه، رسیده به هدف. اینا دقیقا 3 نوع از صهیونیسم اینجا سر کار آوردن. تو مسجد الاقصا صهیونیسم یهودی، تو مسجد الحرام صهیونیسم اسلامی وهابیه، تو مسجد کوفه صهیونیسم انجیلی یا ایونجلیست های امریکایی اومدن برای حمله کردن، اونجا رو براشون گرفتن. من یه فیلم دیگه هم براتون بذارم، ارزم تمام. اینم خوبه ببینید، شاید هم تو بعضی از فیلم ها نشونم دادم.
سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشتند. زمان در کربلا یا سامره عراق یا در کتاب هم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شد چاپ کرد. البته این کتاب قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی‌های من درست اینا رو خدا به من الهام کرد.
میگه خدا بهم یاد داده، میگه من کتاب نوشته بودم بعد ما اومدیم عراق گرفتیم دقیقا داره همین اتفاقا میفته. مسلمان داره الان شما نمیده پیاده روی کربلا چجوری رو مخ ایناست، عجیب غریب. چون میدونی دیگه پرچمهای سیاه از نشانه های چیه؟ ظهوره. و یک آیه از انجیل براتون بگم، از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. یه موقعی میشه امت‌های جمعی امت‌های زمین، الان تو راهپیمایی کربلا از امریکا، سوئد، ایران، بحرین، یمن، چه نه تمام کشورهای دنیا میبینی نمایندگان امت‌های دنیا نمایندگان وجود دارن. میگه اینا سینه زن. حتی توی امریکا تو منهتن امریکا حسین دی داریم، روز حسین، که پاکستانی‌ها، افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها و سید عرب میان اونجا دارن. و اخیراً این مسلمانایی که محب اهل بیت هستن رو چه شیعه سنی هم تو این عزاداری دارن شرکت میکنن. عزیز دل من، این اون جریانی که اونا به وضوح خبرشو دارن منتها و خیلی جدی گرفتنش و بسیار بسیار جدی گرفتن، دارن ذهن مردم دنیا رو آماده میکنه. این طرف میگه که من پیشگویی من درست تر اومد. نه با پیشگویی نبود، تو ساختیش. یعنی چون اینا تو جای دیگه هم گفتن اصلا ما عراق اومدیم گرفتیم، یه بخشش نفت بود، نفت در اون کسایی که دنبال پولند ساکتشون کنیم بگیم نفتتون، اما اصلش دنبال اینیم که محل تشکیل حکومت و قیام آنتی کرایست زیر نظر ما باشه. اومدن تو اونجا هم گیر کردن، نتونستن کاری بکنن، رفتن بیرون، اما نگاه های امنیتی و دستگاه امنیتیشون کماکان فعاله، نگاه های رسانه‌شون فعاله. شما نگاه بکنید جوانای عراقی که میان ایران، بعضن دیدید دقیقاً مدل موی سرشون مدل موی سربازای آمریکاییه. عشان بغلا رو میتراشن، چی شده؟ سرباز امریکایی اومده بالا سرشون، کشتتشون، به کشورشون تجاوز کرده، اما اثر فرهنگیشون رو گرفتن. من با عراقی ها صحبت میکنم، گفتم ما زمان صدام ماهواره نداشتیم، الان بعد از صدام که دیگه آزاد شد میگفت الان یکی از مشکلات ما الان ماهواره است. مردم ما اصلا آمادگی ندارن برای همچین چیزی، دارن از دست میرن. من چند وقت پیش بود نجف بودم، مثلا روبروی حرم امیران بودم، یه نفر تیشرتی داره میفروشه، عکسای بسیار زننده ای روش بود. بعد بهش گفتم چی داری اینجا، حیا نمی کنی اینجا جای همچین چیزی؟ کا بارا بابا به تو چه؟ خب یعنی اصلا سقوط میکنه، اومده الان حمله فرهنگیشو داره میکنه. حتی نکته بهتون میگم، چون پرچمای سیاه خراسان نزد ایران میره به سمت عراق و لشکر سفیان در هم میکوبه و این همون ظهور است، تو 6 ماه، تو همون 6 ماه ظهور شکل میگیره در مکه. خوبه بدونید اینا الان تصمیم گرفتن کردستان عراق رو مسیحی کنن، که حد واسطه بین چیه؟ ایران و عراق. میگن مسیحیه چی؟ مسیحیه پروتستان و مسیحیه ایونجلیست، نه مسیحیه کاتولیک. همین مسیحی که این عقاید رو قبول داره، دارن قشنگ تو همون حوزه کار میکنن. یعنی الان تو کلیسای تبشیری تو کردستان عراق و کردستان خودمون تو سنندج، تو کرمانشاه، چه شیعه چه سنی، عجیب اکتیوه. مسئولین هم خبر دارن، عجیب اکتیوه. کلیسای تبشیری دارن کار میکنن، میگن اینا باید مسیحی بشن. مسیحی بشن که چی؟ بین پرچم‌های سیاه خراسان و این طرف چی بیفته؟ فاصله بیفته. از این طرف آقا جوئل ریچاردسون مقاله‌ای نوشته بود چند وقت پیش، بچهای کانون مهدویت دانشگاه فردوسی زحمت ترجمه‌اش کشیده بودن آوردن برام، خیلی جالب بود. اومده روی پرچم‌های سیاه خراسان، روی پرچم النصره کار کرده، میگه مهدی خود دجال یاراش هم اینان. ببینید چه وحوشیان او میگه ها. خب این پرچم جبهه النصره، این خدمت شما عرض کنم بغدادی آمریکایی و یک اینا سه نفر از سرکرده های داعشن که خیلی قتل عام ها انجام میدن در عراق دیگه، مردم به صلیب میکشن. این تصاویر اونا هم نشون میدن، این از چچن اومده، از کل دنیا جمع شدن اونجا. الان این نمادی هم که میگیرن نماد مثلا شهادته، یعنی که خدا یکی، نماد توحیده، دستشون مثلا به این شکل میگیرن. اصلا بابا ببین هیچ از انسانیت باقی نموده. یک کلام من فقط بهتون بگم، توضیح چی بدم؟ یک مش وحوش به معنی آبرو بر اسلام نمونده بابا. میگم اونا چه میفهمن شیعه چه سنی چه؟ میگم همینا یکی، بر میدارن با خودشون میگن سلفی رو که نه شیعه است نه سنیه، وهابی نه شیعه است نه سنیه. خب اونا همه رو کافر میدونن، هر کسی غیر عقیده خودشون داشته باشه. آقا جلو مردم تو سوریه میگیرن، ازشون میپرسن الان تو روز 3:10 صبح میان الان خدا اینجاست یا نه؟ مردم چی جواب میدن؟ هست یا نیست؟ میان هست دیگه، خب خدا همه جا هست. سری میگه ادامش کنید این وهابی نیست. چرا؟ چون تو تفکر وهابیت خدا فقط شبا میاد رو زمین، روزا میره بالا. عین اینو تو تورات بهتون نشون میدم آیاشو که بفهمید اینا از کجا گرفتن. والا خونه های مردم میرن میگیرن روی لم میدن روی مبلاشون. نماد توحید هم گیره مردشو ببرد اون توحید تو رو. خیلی جالبه، شیطان هم ادعای توحید داشت دیگه. خدا میگفت سجده کن با آدم، میگفت من به غیر تو به هیچ کی سجده نمی کنم، من موحدم. این همینا خیلی جالب. شیطان خدا رو به یگانگی قبول داشت نه داشت، معاد قبول داشت نه، الهی یوم یبعثون قبول داشت، خودش گفته. میگفت من خدا میترسم، انی اخافو من رب العالمین، منم از خدای رب العالمین میترسم. شیطان خلیفت الله رو قبول نداشت، میگفت من به این سجده نمی کنم. تو چه فرقی داره با اینا؟ سرای رو نگاه کنید، شهر رو گرفتن، سرها رو از تیربرق و از سیم و این چیزا این بالا آویزون کردن. فله اینا جایزه میدن که بابت هر سر پول جایزه میدن. آقا شما شنیدی که سر و تشنه لب میبریدن؟ گفتی یعنی واقعا بوده؟ بچه کوچیک 3-4 ساله رو اینا رحم نکردن، تکه تکه کردن به خدا قسم، از هیچی نگذاشتن. کوریاشون هم برای ایرانه، نگاه کن چیا میگن. میگه قسم به خدا اگه بر اونا قدرت پیدا کنیم، آنچه را از صحابه دیدن از ما، ای فر ایها الفرس، ای فارس و ای ایرانیا، به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم، اجازه داخلی و خارجی، چه اجازه خارجیشون که دست باباشون امریکاست، اجازه داخلیشون هم دست ولی امرشون و امام زمانشون ملک عبدالله عربستان که پک زد رفت بالا با بوش، عرق خورد بالا در ملأ عام جوری چش دیده شد. آره 90 سال 90 الان 90 رد کرده دیگه، با تنفس مصنوعی ظاهر میشه. ببینید از نشانه های زور مرگ عبدالله در آخر الزمانه، کسی که برادرش اسمش حیوان بوده، نام حیوان داشته، فهد به عربی یعنی یوسف پلنگ. اینا نشانه روایت ما داریم اینا رو. امام صادق فرمود هر کس 3 بار خبر مرگ او را به من بدهد، من 3 بار ظهور را بر او تضمین میکنم. نکته جالب اینه که چرا حضرت میفرمود 3 بار؟ چه بسا اینو مرگشو چیکار کنن؟ مخفی کنن، هی بگن مرده، هی ظاهر بشه، بگن تا 3 بار مردم رو بازی بدن. اینا نکاتی ها، معصوم اینا رو فرموده. شیعیان منطقه قطیف عربستان دیگه میگه به اهل عوامیه، به آنها که اهل صفیحانن یعنی احمقن، که با آتش بازی میکنن، به خدا و فقط قسم به خدا، به اذن خدا و با اجازه ولی امر یعنی همون ملک عبدالله، والله تالله بالله، یه هر چی اسم از خدا بود آورد. و شما رو به بدترین شکل ممکن میخورد، سن اکلکم اکلا، میخوریمتون خوردنی، جونورن و میخورن دیگه. مگه مادر معاویه نیامد؟ بابا آدم خور خدا شاهده، مگه مادر معاویه نیامد چیز کرد جگر حضرت حمزه رو در باشه که گاز دادن شروع کرد خوردن؟ جنایاتی الان در سوریه اینا دارن چیز میکنن، به ریگی میگن شهید، قرآن مسخره میکنن. همین چیز نگاه کنید، اسمش یادم رفت، این از این آیه سوره قرآن نیست، اون که عربیتون خوب نیست، داره میگه علی رفت به بازار یه دونه سیب خرید، برگشت سوار اتوبوس شد، برگشت رجع الی شقته، رفت توی آپارتمانش. میگه از اول گوش کنید، الان نمیتونم هم میکروفون بزنم هم صحبت کنم. ذهب علی الی سوق، علی رفت به سمت بازار، و اشترا تفاحاً و یک سیب خرید، ثم رکب الاتوبیس سوار اتوبوس شد، رفت به آپارتمانش و سیب رو اونجا گذاشت. خدا وکیلی فقط کافیه که ماها از این کارا بکنیم ها، یعنی همین طور تیکه پاره و نمیدونم چی سوره مسخره و سوره تفاح هر 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 کر کر مر تو دانشگاه مدینه سخنرانی کرد. خب این کسی که فتوای جواد نکاح داد، جهاد نکاح این فتواشو داد. یعنی آخر الزمان یه چیزایی که به عقل جن نمیرسید به وقوع پیوسته، واقعا کسی فکرشو نمیکرد به وقوع پیوسته. اینم بهتون بگم عزیزان، اگر هوشیار باشیم قدر بدونیم جون سالم به در میبریم، یعنی به ظهور میرسیم با کمترین هزینه جانی مالی اینا، وگرنه آن چی که در سوریه و عراق داره سر ملت میاد سر ما هم خواهد آمد. خدا به هیچ کس چک سفید امضا نداده و من یه خورده نگران هم هستم از این جهت که ما ایرانی‌ها یه خورده لوس شدیم، یه خورده دغدغه هامون عوض شده، جاهای دیگه دارن خون میدن به خاطر من و تو. دیدی اینا میگه ما اصل برنامه هم ایرانه، اینا تو سوریه گیر کردن، یعنی حزب الله لبنان داره برای من تو میجنگه، اونجا اینا اون نار حل بکنن میگن اصل ماجرا ایرانه. الان هم میخوان از سمت بلوچستان گفتن باید ایران از مرزهای بلوچستان ناامن کرد. خب دارن یه سری تحرکات دارن، یه سری کارا دارن انجام میدن، تحریک میکنن. خب اینجا میشه که آقا اون خطر خدای نکرده یه وقت به وقوع میپیونده. همین ماجرا گروگانگیریاف که اینا رو ما هیچ کدوم به برادران اهل سنتمون ربط نمیدیم. ببینید ما حرف همیشه اینه میگم، ببین اگه شما دیدی یه مداح یه منبری یه سخنرانی توهینی کرد، او برید علمای شیعه رو مراجع شیعه رو نگاه کنید، مراجع شیعه میگن این کارا کاملا باطله. تو سید حسن نصرالله رهبری، آیت الله وحید، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سیستانی که اصلا آیت الله سیستانی میگه جمعیت عراق شیعهش بیشتر از اهل سنت 67%، اون اهل سنتی هم که داره دو دستن، یک دسته کردن یک دسته عربن، کردهاشون اصلا تو این مسائل ورود پیدا نمیکنن، یعنی بین کرد بودن و سنی بودن بیشتر حس ناسیونالیستی دارن، یه کرد بودن اهمیت بیشتر برشون داره. عرب‌های اهل سنت توی اقلیتن. خب روزی که اینا خراب کردن قبر مطهر امام حسن عسکری رو، آماری که داده میشه در یک روز 150 تا 250 تا میگن اهل سنت کشته شدن، جنگ داخلی داشت در میگرفت. شیعه ها شعار میدادن لا سنی بعد الیوم، ما بعد امروز دیگه سنی تو کشورمون نمیخواد، شما با قبر امام ما دیگه چیکار دارید؟ امام آیت الله سیستانی اومدن گفتن که لا تقولوا اخواننا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت ما، بل قولوا، بلکه بگویید انفسنا اهل السنه، جان ما اهل سنت. هر کسی به اهل سنت تعرض بکنه به خانواده سید علی سیستانی تعرض کرده. اینو گفت و ماجرا رو خوابون. از اون روز به بعد روزی نیست 40 تا 50 تا شیعه کشته نشن، اما صدای شیعه در نمیاد. یعنی اینو ما به حساب اهل سنت نمیذاریم، به حساب سلفیگری و وهابیت میذاریم. از این طرف هم توهینی بحثی پیش میاد، اهل سنت هم به حساب عموم شیعه نذارن، به حساب گرایشات افراطی بذارن. همه جا افراطیگری بده. سرتون درد آوردم، عذرخواهم، امیدوارم جلسه مفیدی بوده باشه. همتون رو به خدای بزرگ بسپارم.